اللهم صل على محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. عرض ادب و احترام خدمت شما خواهران بزرگوارم و برادران گرامی اندک حاضر در جلسه که خدمتتون هستم. خداوند متعال رو شاکرم. خب من بدون فوت وقت عرایزم رو شروع بکنم چون زیاد زمان نداریم. اونم این که خوب دقت بکنید، شاید اینطوری به این جامعیت و کسی یک جا یعنی تو این زمان کم نشه بحثی رو جمع کرد. نمیگم حالا بنده هنر خاصی دارم، ما حالا چون مطالعات میان رشته ایه، یعنی فقط تکبودی نمیشه بهش پرداخت و باید رشته ها و تخصص های مختلفی دور هم جمع بشن به یک نتیجه برسن. اون نتیجه الان میخواد خدمت شما اعلام بشه. ببینید کشورها قبلن همیشه تا موقعی که آدم بوده دنبال منافعش بوده، این منافع موجب جنگ و درگیری و اینجور مسائل شده. کشورها قبلا وقتی میخواستن منطقه دیگه رو تابع خودشون کنن بهش حمله نظامی میکنن، میگفتن از جونت که واجبتر نیست، از این بعد تابع ما باش. قدیم هم همین بوده، مثلا یه سرزمینی قومی به یه سرزمین دیگه به قومی دیگر حمله میکرد و از فردا خدایان اون سرزمین شکست خورده میشدن شیاطین جدید. دقیق بفهمید، اون قومی که غالب بود میگفت خدای من غالبه که من غالب شدم، چون خدای تو شکست خورده بس خدای تو فرودستن، فرادست نیستن، شیاطینن. مثلا ما ایرانی ها قبل از زرتشتی بودنمون میترائیست بودیم، خدایی که پرستیده میشد تئو، همین تئودور که الان تو اروپا هم اسم میذارن، از همین ریشه است دیگه. دیوها بودن، انواع اقسام دیو داشت، یعنی تو هندم مونده. این مازندران یعنی ماز ایندیرا آن، جایگاه دیو بزرگ، کلمات هنوز مونده بینمون. وقتی زرتشتی آمدن و اهورا خدایشان حاکم شد، خدایان قبلی چی پنداشته شدن؟ شیاطین. جن مساوی با دیو، جن زده دیوانه، دیوانه مجنون. این آرام آرام گذشت. در دوران جدید تر دیدن که آقا هر کشوری رو میری میگیری، هر سرزمین رو، اونها یه تعلقی به اون خاک و اون سرزمین، آشنایی خاص به اون سرزمین دارن. الان من تو اینجا بخوام فرار کنم از اینجا، اونجوری که شما بخواید فرار کنید نمیتونید فرار کنید اینجا. من بخوام اینجا قایم بشم، اونجوری که شما میتونید اینجا قایم بشید من نمیتونم، چون شناخت ندارم اون سرزمین. این بود که هیچ کشوری تو کشور دیگه نموند، هیچ حکومتی توی کشور دیگه هم نموند. بالاخره 100 سال 200 سال انداختنش بیرون. درست شد؟ نه ما تو هند موندیم، نادرشاه حمله کرد. نه اسکندر مقدونی و چنگیز الزاماً تونستن اینجا بمونن، حل شدن از بین رفتن، مزمحل شد. آرام آرام که گذشت اینا رسیدن به استعمار نوین. استعمار نوین این بود که ما بیایم آدمای رو تو حکومت خود اینا که از جنس خودشون به زبان مادری خود اینا حرف میزنن، چشاشون رنگ چشای ایناس، ماهاشون رنگ ماه همیناس، قیافشون به خود اینا میخوره، از همین ژنتیکن و نفوذی خودمون قرار میدیم، اینا رو قدرت بهشون میدیم، پول در اختیارشون میذاریم، رسانه‌ها رو در اختیارشون میذاریم، عملیات روانی میکنیم، شانتاژ میکنیم، این آدم اونجا دیده میشه، این رأی میاره، حکومت رو برای ما میچرخونه. این شده استعمار نوین. اون استعمار کهن بود. تو استعمار نوین ما شاهد شبکه‌های جوامع مخفی هستیم، مثل فراماسونی که من سال 88 تا 90 راجعش سخنرانی کردم، بعد 90 هم دیگه سخنرانی نکردم. استعمار فرانو یه چیز دیگه میگفت، میگفت بله حمله نظامی هم یه جایی لازمه، اون استعمار نوین هم یه جایی لازمه نفوذی داشته باشیم، اما استعمار فرانو استعمار قلبها بود، استعمار مغزها بود. میگفت حالا که قدرت رسانه‌ای به وجود اومده، حالا که ماهواره هست، حالا که گوشی هست، حالا که شبکه‌های اجتماعی هست، حالا که ما میتونیم حرفمون رو به مخاطبمون برسونیم، باید یه کاری کنیم اینا اصلا عاشق ما بشن. دقیق بفهمیم فراماسونری زمینه‌شو میذاره. مثلا فراماسونری که از اصول عقایدشون انترناسیونالیزمه، یعنی جهان وطنی، یعنی کشور تو فقط ایران نیستش که، کل دنیا مال توئه. اینو میگفتن که اون آدم در مقابل احساسات ملی گرایانه خودش چی بشه؟ تضعیف بشه. چرا ایران فکر می‌کنی؟ کل دنیا، ما آدم روشن فکریم، ما کل دنیا رو باید بچرخونیم. حالا تو ایران به دنیا اومدی، یکی تو فرانسه، اون یکی دیگه تو انگلیس. تو استعمار فرانسه در واقع جنگ نرم، حرب و نائمه، یا اون چیزی که جوزف نای اومد بهش پرداخت، قدرت نرم، اونا همینو میگن. میگن که اصلا نیست لازمه شمشیر بزنی گردن کسی،
اسلحه بذار رو سر یه نفر، یه کاری میکنیم عاشقمون بشه، فرهنگش این ما بشه، حالا فارسی حرف بزنه درک چه اهمیتی داره، عربی حرف بزنه، این من فکر کنه. وقتی این من فکر کنه آدمایی میاره سر کار که مورد نظر من. شما حکومت ها در دنیا عمدتاً داره از طریق دموکراسی تعیین میشه. به چه کسی رأی میدید؟ به اون کسی که رسانه ها به شما میگن. قدرت رسانه‌ای رو دست خودشون نگه داشتن. الان ملکه انگلیس میگن آقا یه آدم تشریفاتی تو انگلیس ملکه همجه برای قشنگی. این نیستش که ناخیر. بی بی سی دست ملکه است. و بی بی سی میگه به کی رأی بدن. با یه واسطه قدرت کماکان دست ملکه انگلیسه. با یه تفاوت. قبلا ملکه انگلیس مستقیم فوش می‌خورد. الان دیگه ملکه انگلیس فوش نمیخوره، دولت ها فوش میخورن، تونی بلر فوش میخوره، میان آقا تونی بلر بذاریم کنار، یکی دیگر برداریم بیاریم، ترزامی رو بیاریم سر کار، این حزب یا اون حزب، اون که سر جاش نشسته، اونا نماد ملیتشون هم میدونن، خیلی هم با قولی باش حال میکنن. مثلا این تا اینجای ماجرا، کشورهای پیروز جنگ جهانی گفتن آقا اونا با قدرت نظامی گرفتن که با بمب اتم رسمن بمب اتم انداختن تو ژاپن، به بقیه فهمونه هیتلر شکست خورد، خبر بیشید که خودکشی کرده، اینا حالا صاحب شدن. گفتم ببین ما دنیا رو نجات دادیم. آمریکا گفت من دنیا رو نجات دادم، من این بمب اتم نمی‌داشتم هیتلر کل شما رو گرفته بود، بیچارهتون کرده بود، بابت این زحمتی که کشیدم من سهم میخوام. اینا سازمان ملل رو به وجود آوردن و قوانین در سازمان ملل نوشتن، برای خودشون هم که کشور پیروز جنگ جهانی بودن یه حق وتو در نظر گرفتن، اگه کل دنیا بگن آره ما میتونیم بگیم نه. چرا؟ چون بقیه دنیا رو ما نجات دادیم، همینی که هست. نه میگن حق نه حق وتو. همه دنیا میگن آره، پنج تا کشور میتونن میگن نه. بارها دیدید میگه که آقا آمریکا وتو کرد قطعنامه علیه رژیم صهیونیستی رو، میتونه دیگه زورش میرسه. این حق رو برای خودشون نگه داشتن و آرام آرام به واسطه سازمان ملل یک جریان رو وجود آوردن که اینو گفتن به این فکر کردم، اینی که دارم بهتون میگم 60 70 سال طول کشیده تا آخر 2014 جواب داده. نه با خودشون گفت، خیلی هم به درد شما میخوره چون بحثاش حتما تو دانشگاهتون بوده، حتما، و اگه نبوده حتما به وجود خواهد آمد، قطعا بوده. اونم اینکه ما چجوری میتونیم دنیا رو مدیریت کنیم بدون دعوا و جنگ، همون استعمار فرانو. اینا باید اینا ما فکر کنن. برای اینکه اینا ما فکر کنن ما باید دقت کنیم با توجه به اینکه اینا قومیت‌های مختلف، با توجه به اینکه اینا ادیان مختلفن، با توجه به اینکه نژادها و زبان‌های مختلفن، با توجه به اینکه تو قاره‌های مختلف بود، با توجه به اینکه سطح شعور، فهم و سواد متفاوت دارن، درست شد؟ و هوش متفاوت دارن، ویژگی‌های متفاوت دارن. مثلا مردم ژاپن سخت کوشن، مردم آلمان منظمن. میگه با تمام این تفاوت‌هایی که هست آیا ما میتونیم یه دستورالعملی بنویسیم که بر مبنای اون دستورالعمل حکومت‌های خود اینها مردمشون رو آرام آرام تابع ما کنن؟ گفتن بله میشه. شد SDGs Sustainable Development Goals، سند توسعه پایدار. 17 تا، یعنی 16 تا سرفصل داره و اصل 17 همش قول اینه که بیایم این 16 تا رو انجام بدیم. ادبیات خونسا و دوست داشتنی، No poverty زیرو هانگر، فقر نه، گرسنگی زیر صفر، از life on land تا life below water، از زندگی روی زمین تا زندگی زیر آب، از حوت ماهی تا هوا، از سمک ماهی تا سما، هر آنچه که هست و بررسی کن، آمایش سرزمین، همه چی. اومدن یه سندی آماده کردن 2014 هم آوردن، مملکت خودمون رفته امضا کردن، اینو دادن میدادن به این کشورها، میگفتن میخوای توسعه پیدا بکنی، میخوای فقیر نباشی، بدبخت نباشی، بیچاره نباشی، مثل ما باشی، بله دوست دارم، اینو برو عیناً انجام بده. این 17 تا ریز میشد به 169 تا ریز محور که تمام گوشه و زوایای زندگی انسان رو در بر، چه زندگی فردی و چه زندگی اجتماعی. این خودش تا الان یه سخنرانی بود، یعنی 2 ساعت و نیم یه سخنرانی کردم تموم شد. چقدر رفت؟ 8 دقیقه. برای همین گفتم جامعیت داره، دقت کنید. این چی میگه؟ میگه که آقا همتون آروم آروم شبیه هم شید، با وجود این اختلافاتی که هست شدنیه. 70 سال زمان گذاشتن پایلوت ریز ریز بعضی از کشورها رو بررسی کردن. مثلا جالب بدون کشور خود ما جمهوری اسلامی ایران زمانی که جمهوری اسلامی ایران نبوده و کشور شاهنشاهی بوده، پایلوت تو طرح سازمان ملل بوده از 5 سال قبلش. انقلاب شده، کماکان ما طرح سازمان ملل بودیم، چون کسی به سازمان ملل شک نداشت. سفارت آمریکا ریختیم گرفتیم، اما سازمان ملل کسی کار نداری. این سازمان ملل بازوی ایناست. چرا سازمان ملل یه بار به درد فلسطینی‌ها نمیخوره؟ چرا سازمان ملل به درد یمنی‌ها نمیخوره؟ اینا خود بپرسی. سازمان ملل کجا سلام وقتی برجام زده زیر همه، آمریکا زده زیر برجام، یه تعهد جهانی رو فاتحش خونده، میگه زورم میرسه. بعضی از کشورها گفتن خب ما باید چیکار کنیم؟ گفتن اگه میخواد توسعه داشته باشید باید با استانداردهای ما یکی بشید. توسعه الان تو ذهن شما چیه؟ خیابون، هواپیما، فرودگاه، زیرساخت. این نیست. نه نه، این توسعه زیرساخت هاست. این توسعه همه جوره مد نظرش بود، فراگیر. از توسعه ارتباطات شما بگیرید تا روابط فردی، تعاملات اجتماعی، همه چیشون. میگفت بیار اینو انجام بده. شما چند تا انقلت داشتی؟ میگفتی نمیتونم، مثلا کارشناسشو نداشتم. گفت غمت نباشه، من کارشناس برات میفرستم. میگفتی اصلا من بلد نیستم. گفتی به زبان مادرزادی ترجمه میکنم. اینجا رو گوش کن. میگفتی چجوری بعد؟ میگفت تعاریفم من بهت میگم. ببین مثلا توی اینجا میگه که گرسنگی زیر صفر. برای محقق شدن این یه شخصیت محبوب، یه سلبریتی جهانی مثل آنجلینا جولی رو میفرسته تو آفریقا، تو کشور آفریقا. میگه سوء تغذیه دارید. میگه از این به بعد مردم اونجا آدمن دیگه، آدمن مثل من و شما. دوست ندارن حشره بخورن، دوست ندارن سوسک بخورن. متوجه شدید؟ آنجلینا جولی رو فرستادن و او این مردم رو ترغیب کرد به اینکه سوسک بخورید، چون سوسک پروتئین زیادی داره. چند وقتی بی بی سی داره در مورد فواید پودر سوسک صحبت میکنه و مواد مغذی که توی بدن سوسک وجود داره. شروع کنه؟ نه، فکر کنی توسعه به این معنی بود که، گوش کنید، توسعه غذا، امنیت غذایی و تأمین غذایی به این معنی بود که اینا مثلا مدل کشت چه میدونم هلند و اینا که پیشرفتن رو بیان مثلا یاد بدن با آفریقایی که سرزمین حاصل خیزی دارن. نه، سوسک خوردن یادت میده. تو کماکان وابسته، تو فرهنگت قرار عوض بشه، قرار نیست تو بشی یه هلند دومی واسه ما شاخشونو بکشی که. متوجه شدی؟ اینا که دارم میگم مثالای عینیه. لال شدن اینا صداشون در نمیاد امروز تو مملکت خود ما، وقتی ما اینا برشون استدلال میاره. تعاریف باید عوض شه. مثلا توی این 169 تا محور یکیش اینه که آقا خانواده باید تقویت شه. عنصر خانواده خیلی مهمه. بله، کی غافل از این باشه؟ خانواده بسیار بسیار چیه؟ مهمه. خانواده مهم نبودن حاج آقا رو بچه میتونست بکشه بیرون. آره، بعد بچه دار بشید، شوهر کنید، زن بگید تا بفهمید الان بنده خدا حاج آقا چی میکشه. خب بچه دیگه میگه الان پاشو بریم. باید بری، حاکمه. خوبه نهایت داشته باشید. گفتم آن خانواده، گفتیم خیلی خوبه خانواده تقویت شه. وقتی میره تو تعریف، گفت خب تعریف خانواده یعنی چی؟ میگفت نه، اونی که تو میگی، اونی که ما میگیم. و تعریف خانواده چیه؟ زن و مرد. خب خوبه، جسارتا دو تا بنده دیگه هم داره، زن و زن، مرد و مرد، همه نیکه هست ولا غیر. بازوهای رسانه‌ای اینا رو فرهنگ سازی میکنن. هالیوود فیلماشو میسازه، فلان سلبریتی ازدواجش با همجنس خودش جهانی میشه خبرش، با احساسات شما برمیرن، نشون میده دو تا مرد با هم ازدواج کردن، رفتن از پرورشگاه بچه آوردن بزرگ کردن. میگه این حق نداره پدر مادر داشته باشه؟ پدر پدر میشه این که، پدر مادر نمیشه. آرام آرام، چند وقت الان 7-8-10 ساله چقدر راجع به همجنسگرایی بیشتر میشنوید؟ چقدر اخبار بیشتر شده؟ چرا رژه برگزار میکنن تو کشور مختلف؟ چرا اینقدر ایران تحت فشاره که چرا حقوق همجنس بازان را به رسمیت نمیشناسی؟ دیگه از این مسئولین برای من تعریفی که هم گفت، رفته بودیم مذاکراتی داشتیم با برخی از مسئولین پارلمان اروپا. حالا میدونم این کلیپش میاد بیرون بعدا شرم میشه، اما به درک. بعد میگو رفتیم اونجا و این آدم ضد صهیونیستی بودین، آدم ضد سرمایه‌داری بازه، نه که مثلا کمونیست باشه، اما یه روحیات این شکلی داشت. گفتم شروع کردم صحبت کردن علیه سرمایه‌داری و اینکه این سرمایه‌داران زالو صفت افتادن به جون دنیا و اینا، میگه همینا تایید میکرد. بعد یوهایی میگه رسید به بحث همجنس بازی، همین آدم ضد مثلا صهیونیست. میگه برگشت که خب شما خیلی خوبه تو ایران، خیلی خوب تونستید بفهمی که جلوی صهیونیسم جهانی باید وایسید، خیلی ارزشمند. خب برای حقوق همجنس گراها چیکار کردید تو ایران؟ میدیم عجب اینا طرفدارای سنگین همجنس گراهاست. میگه ما یوهایی کلی با هم رفیق شده بودیم دیگه، یوهایی اینجا ما اصلا یوهایی قفل شدیم، چی باید بگیم؟ گارش رو شنیدم یه سری اخبار هست این که شما حقوق همجنس بازار رو به رسمیت نمیشناسید، منو نگران کرده و نمیدونم فلان اینا. بعد میگه که منم برگشتم گفتم ما فعلا به صورت پایلوت در یکی از شهرامون در ایران داریم انجام میدیم، اسمش قزوینه. بعد از این که اونجا جواب داد، حالا مناطق دیگه ببینیم چطور میشه انجامش داد. یعنی میگم این بنده خدا جدی گرفته، میگم این بقیه دیپلماتان که با ما اومده بودن نماینده سفارت اینا مرده بودن اخن. ما نماینده سفارت گفت تو رو خدا اینا رو نگین، فردا میره مصاحبه میکنیم. و من میگه و در واقع از این حرفا اگر اشتراک گذاری شعر نظرات تموم بشه من ادامه بدم. خانم‌ها وقتی با بغلشون حرف میزنن اندروفین تو خونشون ترشح میشه. نه جدی میگم، کتاب هست به اسم فیمیل برین، ساختار مغز زنانه رو توضیح میده. یه میل برین داریم یه فیمیل برین، میگه اینا خیلی با مغزشون فرق میکنه. خانم‌ها وقتی حرف میزنن و یه کسی صدا گوش میکنن، دوپامین تو خونشون ترشح میشه، اندروفین ترشح میشه، آرامش بخش، اینو ماده مخدره، لذت بخش براش. برای همین ما مشاوره اینجوریم، بعضا خانم‌ها مثلا میان جلوم مثلا مشکل بحث مشاوره خانواده است، میاد طرف مثلا نیم ساعت مشکلاتشو که میگه، من هنوز هیچی نگفتم، نیم ساعت حرفش زدم که ای آخه خدا خیرتون بده، چقدر آروم شدم. اون مادر رو زده مصرف کرده آروم شده بنده خدا. اصلا یعنی اگه شما یه سنگ هم میذاشتی جلوش این حرفا رو بهش میزد و آروم میشد. برای همین آره، یا آقایان نمیدونن، خانم‌ها نیاز دارن یه جای حرف بزنن، شوهرشون بعد چیکار کنن؟ گوش بدن. برخلاف آقایان که زیاد میلی به حرف زدن ندارن. یه تحقیق انجام شد در مورد میمون‌ها، میمون‌های نر در طول روز 16 مدل صوت تولید می‌کردن، میمون‌های ماده میمون‌های نر 6 مدل، میمون‌های ماده 16 مدل. یعنی اصلا یه کار کاملا یه بحث زیستیه. حالا یه روزی فرصت بود یه جایی من راجع به این مفصل تحقیق کردم خدمتتون میگم، اینجا رشته زیست و اینجور چیزام ظاهراً دارید. خب بگذاریم، تعریف خانواده رو یعنی تغییر میدن. بخوان بعد تو باید این مدل خانواده رو تایید کنی ها. این مدل اینجا یه سری واکنش شکل میگرفت، نه از کشور اسلامی که طبیعی مخالفت کنن. هند مخالفت کرد، چین مخالفت کرد. چرا؟ چون ساختار خانواده در اونجا بسیار محکمه، روابط خانوادگی بسیار جدیه، بسیار اصولیه. شما هنوز تو فیلماش نمیدید اصلا پدر بزرگ مادر بزرگ، پدر مادر رو چقدر به احترام میذارن، سجده میکنن، دست میزنن به نوک کفش پدر یا مادر میذارن رو سرشون. تو فیلماشون میبینید. توی چین همین جوریه. الان پدر بزرگ مادر بزرگا چون ننه بابا دارن میرن سر کار، بچه نوه ها رو نگه میدارن. ما اونجا به چشم میدیدیم تو پارک در طول روز کلی پیرمرد پیرزنی که یکی دو تا بچه آورده بودن میچرخوندن. وقتی از مترجم خواستیم گفتیم چرا اینقدر پیرمرد پیرزن و بچه کوچیک، گفت اینا پدربزرگ مادربزرگ خودشونن. یعنی اینجوری نیست مثل غرب قد شده باشه ننه بابای طرف خودشو نمیشناسه، چه مثل پدربزرگ مادربزرگش. نه تو چین هنوز این روابط حفظ شد. چین هند کشوری از این دست، چین و هند خیلی انا جسارتا از هر سه نفر رو کره زمین یکیش چینی یا هندیه. 1,380,000,000 جمعیت چینه که همون یه مرد 300 خورده ای هم خورده ایش اندازه ماه. ما متوجه بشید چه خبره. اینا که مخالفت کردن گفتن چرا مخالفت؟ گفت بابا ما اصلا اینو نمیتونیم اجرا کنیم، مردم خودمون میزنن تو دهنمون. گفتن نگران نباشید، گوش کنید، نگران نباشید، این سند دومو برید اجرا کنید اونجا. ما قول میدیم تا 10 سال دیگه مردمتون تو دهنتون نزنن. قبلا آزمایش شده جواب داده. سند دوم چی بود؟ EBC. هنوز تو مملکت ما فرق BC و EBC رو نمیدونن. من سر ماجرای این بحثا که راجع به وزیر ارتباطات پیش اومد، من فهمیدم اینا متوجه نیستن اصلا مردم. EBC ایجوکیشنه، BC تا سال 2030 که باید محقق بشه. BC کل SDGSه، کل این طرح تا سال 2030 باید محقق بشه، کل دنیا در اختیار اینا قرار بگیره. که به نظرم نشدنی این BC چند سال بعد میشه 2040 یا 2050، یعنی میفته عقب، چون یه خورده کارشون خراب شده، عقب افتاده و فلان. متوجه شدید چی شد؟ ای بی سی با بی سی به کل اینا میگن بی سی، ای بی سی یک جزئه و تو این بخش ای بی سی هم ما فقط مسائل جنسی رو دیدیم تو مملکت. نه اصلا تعاریف داره عوض میشه، چرا تو فقط مسائل جنسی رو داری میبینی؟ اصلا تو بحث فقر اینا تعریفشون فرق، تو فقر رنگ گشنش مثلا یا پرس چلو کباب بهش بدیم؟ نه، فقر چی؟ فقر فرهنگی؟ چه نوع فقره؟ ولی اینو باید مشخص بکنی. بعد توی اونجا مسئله دیگه مطرح میشه که تو اونجا چی مطرح میشه؟ میگه آقا فقر یعنی این که تو ندونی چی حقته، بهت نرسیده. بعد تو میپرسی خب چی حقمه؟ میگه بارکلا حق رو تعریفش مال منه، من میگم چی حقه چی حق نیست. این شی. حالا اینا هدفشون چیه؟ هدف اینه که نگاه کن یه ساختار درست میکنن که هر چی بیاد تو این ساختار این میگردونه میغلطونه و اون چیزی میاد بیرون که این بخواد. این کارگاه ها و کارخونه های اوراق کردن ماشین و فلزات هم دیدید یا نه؟ چرخ دنده های وحشتناک و عجیب غریب قیچه های بزرگی داره، ماشین رو میندازن و تمشخش خوردش میکنه، از اون ریز ریز آهن تیکه تیکه میده بیرون. خروجیش یه شکل، میخوای تو یخچال باش بیفتی اون تو، میخوای ماشین لباسشویی باش، میخوای هر نوع فلزی باشی، میری تیکه تیکه میای بیرون. اینا اینو 70 سال روش کار کرد، از بلو بوک اون ها بحث کردن، بعد دیدن باز ایراد داره که رسیدن جلوتر، شد MDGS میلینیوم دیولپمنت گولز سنه توسعه هزاره، بعد یعنی اونم ایرادات داره، شد SDGS سستینبل دیولپمنت گولز. من وقت نیست دیگه لپتاپ باز نکردم، این عکسش اینا رو براتون نشون میدادم که چیزی نمونده دیگه شما مثلا انجام نداده باشی. توی این شرایط تمام کشورهای دنیا مسابقه میدن که با استانداردهای سازمان ملل یکی بشن. برای هر کشور دو تا کشور بازرس میذارن. مثال میذارم پاراگوئه، چین مسئول بررسی بلاروس. باز خود بلاروس و مثلا چه میدونم استرالیا مسئول بررسی مثلا عراق. اینجوری شبکه اینا رو میذارن با هم بررسی میکنن، همه از هم گزارش میدن، بعد ما مسابقه باید بدیم که مطابق استانداردها اینا باشیم. گزارش که وزیر ارتباطات داشت میداد این WSIS بود، این گفتم 17 تا بخش داره. خب این 17 تا خوب گوش کنید داشته با، خوب باید متوجه شید 17 تا بخش هر چند تا چند تا، بعضن یه دونش جدا، بعضن دوتاش ستاش با هم یه جا رفته، تو 7-8 تا معاهده بین المللی امضا شده. متوجه شدید؟ مثلا بخشهای مربوط به محیط زیست بایوسفر خب و محیط زیست و امثال هم اینا رفته توی سند پاریس بررسی شده. یعنی تو سند بحث پاریس شما هم گرم شدن کره زمینی دارید، هم تغییرات اقلیمی دارید، اینا رو دارید. درست شد؟ یکی دیگه داریم مریدا، یکی دیگه داریم منارید، یکی دیگه داریم بی سی. اینا هر چند تا چند تا. یکی دیگهش WSIS که چیه؟ ارتباطاته. اونجا وزیر ارتباطات ما داره گزارش میده که آقا ما تو این چند سال رشد خوبی داشتیم، با استانداردهای شما خوب اومدیم بالا. این استانداردها چیه؟ ضریب نفوذ اینترنت. پس چی شد؟ دنیا باید مدیریت بشه تحت الگوهای ما و استانداردهای ما. این یک مدل جهانی است. SDGs 70 سال زحمت براش کشیدن. اینا 17 تا سرفصل داره، 169 تا محورهای مختلف. باز اون میره هزار و خورده‌ای ریز مؤلفه میشه که دیگه وقتش نیستش. متوجه شدی؟ اینها رو همه کشورهای دنیا کلیتش SDGs رو پذیرفتن. خب این SDGs رو امضا کردن. حالا این 17 تا رو دو تا سه تا یه دونه توی 7-8 تا معاهده جهانی خورد کردن. شما میرون معاهده جهانی رو میپذیری؟ گفت فرهنگم قبول نمیکنه. گفت EBC رو انجام بده، من تضمین میکنم قبول کنه. راستم میگن هندو الان برید ببینید که نظر اینها راجع به همجنسگرایی نسبت به 5 سال پیش چقدر تغییر کرد. باورتون نمیشه اصلا. یعنی الان ما توی هند یا ژاپن، ژاپن رو با خاک یکسان کردن اینا. ژاپن که انقدر خانواده توش مهم بود، الان یک مقوله جدیدی داره، عذر میخوام از منظر شما، به عنوان اینسست سکس، سکس با مهارت. یک مسئله جدی در ژاپن الان تبدیل شده. چون تمام حدود بعد از بین بره. حدود و سغور و همه چی استاندارد هست، ببینید استانداردای ما جایگزین بشه. متوجه شدید؟ خب اینا چجوری کارشون انجام میدن؟ یکی اینه که میگه آقا تو مدارس از این به بعد این کتاب تدریس بشه، این نشه، این مسئله از مدارس حذف بشه، این یکی اضافه بشه. یه سری کشور کامل دستشه مثل پاکستان هر چی گفتن حذف بسم الله الرحمن الرحیم سال 1985 تو پاکستان 85 ما محقق شروع شد. میگه که آقا مردم هم نمیپذیرن، میگه به شرط چاقو میپذیرن، حرف مفرزن برو انجام بده. یکی چیکار میکنه؟ سیاست گذاری ها تو کشور شما بر اون راستا قرار میگیره، مثلا حذف شهادت از کتب درسی. میای جلوتر، دقت بفرمایید، میای جلوتر، بنگاه های رسانه‌ای و عملیات روانی و شبکه های اجتماعی و آنچه که اونها مثلا با عنوان سریال فیلم سلبریتی ها دارن، اونا میان کمک تو همه جا دارن، از مملکت خودمون گرفته تا کشور دیگه. برای همین این سری رفتارهای عجیب غریب اخر سلبریتی ها شما درک نمی‌کنی، میگی چرا انقدر در مقابل حکم قصاص اینا وایستادن؟ قصاص که خوبه که یکی از کسی ما از ما رو کش، ما بتونیم یارو بکشیم لاغر از جونش بترسه. شما می اولین کسایی که میان جلوی قصاص وای میسن یه سری سلبریتی ان که ابدا اینها هیچ سواد درست حسابی تو حوزه ها ندارن، چون محبوبیت دارن. این مهمه. بهشون دستور داده میشه، مثلا یه سلبریتی میاد یه مزخرفی راجع به هشت و شعبی مینویسه، هیچ که حالیش نیستش که نیروهای بسیج عراق، مردمی عراق وقتی اومدن تو سیل کمک زدن، کمک کردن. احمق ها، میدونید چه پیامی ما به دنیا دادیم؟ پیام دادیم که اینها با لباس نظامی اومدن تو سیل ما خدمت کردن، فردا عربستان دست دست با خطا بکنه اینا خاک عربستان رو خواهن گرفت. شما میدونید عربستان در آستانه حمله به ایرانه؟ میدونید اینا دارن صدام جدید درست میکنن؟ یکی از جایی که عربستان خیالش راحته اینه که ایران مرز زمینی با عربستان ندارد که برود نیرو تصرف کند اونجا رو. مرز دریایی بینشون 50 تا ناو فرانسوی، انگلیسی، آمریکاییه، فقط میمونه هوایی. تو موشک داری که آمریکا از خداش اسرائیل از خداش که موشک‌های ایران سر عربستان خالی بشه، همونطور که انبارهای خرید نظامی شاه سر عراق خالی شد. و فراموش نکن هیچ وقت به اندازه عربستان خرید نظامی نکردی، 500 میلیارد دلار قراردادهای نظامی هسته، انواع سپرهای موشکی رو داره میخره از S-400 روسی تا پاتریوت آمریکایی. این برای کی خودشو داره آماده میکنه؟ برای یمن؟ موشک دانگفنگ 3 چینی 2000 کیلومتر برد داره، 2000 کیلومتر یمن رو میخواد بزنه که جنوب خودشه؟ باید میفهمید که اگه دست دست با خطا بکنه زمینی هم این اتفاق خواهد افتاد. ما آدمهایی داریم که نیروهایی داریم که اینها دلشون به دل جمهوری اسلامی بنده. خب بعد یوی شما دیدی که شروع کردن یه مش اراجیف گفتن آه. بعد اومدن یه دونه اکانت فیک ساختن، همین الان عکس شما به سرچ بزن توی اینترنت حجت الاسلام و المسلمین، 10000 تا چهره روحانی میاد بالا. اون صفحه 50 گوگل یه دونه عکس بردار، یعنی آدم معروفی نیست. خب 50 گوگل یه دونه عکس بردار، یه اسم بذار مثلا چه میدونم، اگه بعضی از اینا انقدر ابلهن، انقدر احمقن و این سراغ، من یه سر الفاظ رو استفاده کنم که نمیتونم، انقدر بیشعورن که مثلا یه بار عکس یه روحانی با عمامه سفید شیخ گذاشته بودن زیرش نزده بودن سید محمد مثلا حسینی، اصلا یعنی فقط سید و شیخ رو نمیفهمیده طرف. خب اومدن چیکار کردن اینا؟ مثلا یه باز آپدیت شدن فهمیدن نه سید دیگه، عمامش مشکه. اومدن یه دونه گذاشتن هم سید مصطفی حجازی که آی مردم بلند شید برید، دختران شیعه برید صیغه این بسیج مردمی عراق بشید که اومدن دارن سیل زد. آخه تو او وسط سیل اون بنده خدا فرصت ندارن برید ببینید سیل چه خبر، نرفتید خیلی تو مناطق سیل زده، بعد برید ببینید بچه‌های هستن اونجا صبحونه ناهار شامشون شده یه بعد غذا دارن زحمت میکشن، برید ببینید که بعد خانم مثلا مهناز افشار میاد به این توییت استناد میکنه. یعنی این اصلا ذره طرف سواد رسانه‌ای داشته باشه؟ اصلا اینقدر حرفا سخیفه که اصلا تو حرفایی که تو توییت نمیشه اصلا وجود خارجش. بعد اون روحانی که عکسشو استفاده کرده بودن حاج آقای دریاباری تو شماله، بنده خدا اومد جلو دوربینی گفت آقا بابا من اصلا توییتر ندارم، من نمیدونم کیان، مثلا فامیلم اجازه نیست، این اراجیف چیه نوشته شده؟ نتیجه چی شد؟ 4 تا لات، 4 تا شعبون بیمخ، حرف پری بلنده رو به گوش جان نیوش کردند. زمان مصدق هم همین بود، یه خانم اینا رو تحریک میکرد. چی شد؟ زدن یه طلبی رو تو همدان کشتن. گفتن چرا کشتی؟ گفت در دفاع از ناموس ایرانی.
عجب.
اون خون گردنته، خون آدم کشتی، آدم کشتی. یکی آمره، یکی عامله، یکی دستور میده که میری میکشه، که امر کردی که رفته کشته. فهمی چی شد؟ شبکه فیلم هایی که شما در این چند سال در مملکت ما ساخته شده، ما موضوع قصاص رو برید ببینید، تقریبا پرفروشترین فیلم های نه کمدی و اینجور چیزا که تو همون هم یه اشاراتی بوده، فیلم های دیگه ای ما داشتیم، بچه ها دقت بفرمایید، بلا استثنا بی ربط به قصه یه ماجره قصاص توشه، بی ربط به قصه. یه بار داشتم شبکه نمایش تلویزیون رو نگاه میکردم، نه سینما، صدا و سیمای ملی، سه تا فیلم پشت سر هم راجع به قصاص رفت. سه تا فیلم، من تو خونه بودم تعطیل بود، هی میزدم ببینم چی کار میکنم، سه تا فیلم راجع به قصاص رفت. این طبیعیه؟ ابدا. ذهن آرام آرام تغییر میکنه، از قصاص بدش میاد. قصاص ضامن قوامه کشوره که کسی کسی رو نکشه. تو این تا موقع بعض ما تو عصبانیش میگه میکشمت پول دیت هم میدم، نه عزیزم دیه نی، خودت باید بری بالا دار. اما همین آیه قرآن که قصاصو میگه، آخر آیه میگه که من خدا میبخشه، خدا دوست داره کسایی که میبخشن، و یعنی تو ببخشی خدا دوستش خوشش میاد اگه نفر، اما این حق برای تو محفوظه. درست شو؟ تو وقتی میخوای آدم بکشی نمیتونی بررسی کنی که این میبخشه یا نمیبخشه. یه جقله بچه، این آقای داداشی بود، کی بود؟ بدنساز، رگ گردنش شد. رولا داداشی با چاقو رگ گردنش شد. یه بعد نوجوان 17 ساله کشتش. اصلا میرن پیدا میکنن راه دور یکی میزنن میکشن، میگه من مطمئنم ادامه نمیشه. متوجه شدی؟ بعد میگه ای راستی چرا گیر داده باران کوثری به قصاص؟ نه، بخشی از ساختار SDGSه. اینا ساختارهای جانبی SDGSه، یعنی که ساختاری که کمک میکنه برای برقراری SDGS. منتها تو بخش چی؟ فرهنگی و اجتماعی. حالا اینجا رو دیدید؟ 40 سال یک مملکتی درست شده میگه من این روندهای شما رو قبول ندارم. تمام علت، گفتم تمام علت دشمنی با ما اینه، نه نماز ماست، نه روزه ماست، نه حج ماست، هیچ اینا بقیه مسلمان هم دارن. اون چی که ما رو متفاوت کردیم که ما سیستم شما رو قبول نداریم، ما میخواییم سیستمتون رو به هم بزنیم، ما میخواییم تو این گزاره های شما نگنجیم، ما خودمون برای خودمون حرف داریم. همینه. نفتمون رو فکر کردی؟ الان که این اصلا از ما میخوان نفت نخرن که، اخبار رو چک نمی کنی؟ تمام اتفاق اینه. بیانیه گام دوم میدونی چی داره میگه؟ بیانیه گام دوم میگه بیا مدل، گوش کن، دولت سازی و استانداردهای خودتو بنویس. پنج مرحله داشته دیگه، برای اینکه تو هم یه تمدن بشی. اول انقلاب اسلامی که انجام شد، بعد نظام اسلامی که مستقر شد، 10 سال رفت زیر تست، جنگ، تجزیه طلبی، ترور، همه چی جواب داد، میتونه خودش دفاع کنه. ببین تو این منطقه همه کشور اینو حمله میکنن، با خاک یکسان میکنن، به این کشور چپ نمیتونن نگاه کنن، اول قدرت جهان. حالا مرحله سوم دولت سازی، یعنی قواعد و قوانین و استانداردها جوری چیده بشه بچه‌ای که میره مدرسه برمیگرده بیرون یه مؤمن بیاد بیرون، یه انسان بیاد بیرون، با تربیت بیاد بیرون، از کتب درسیش گرفته تا معلمش که چجوری تربیت شده، درست شد، تا محیط آموزشی و مدرسهش، تا معماری اونجا، تا غذایی که میخوره، تا همکلاسیاش، تا تعداد بچه‌هایی که توی کلاسن، تا شکل و فرم نشستن. من تو همین سنه تحول آموزش مورد مشاوره قرار گرفتم. از اینکه از بحثای بنده بود، گفتم بابا مدل نشستن تو دار کلاس دانشگاه مدارس اشتباهه، این مدل، مدل سرمایه‌داری و ربات پرورش دادنه، ساختار سرمایه‌داری برای اینکه بتونه کارگر پرورش بده بر کارخونه هاش، آدما رو عین ربات نگاه میکرد، به مدرسه میورد، همه با سلایق مختلف بیان سر یه کلاس بشینن، یه مدل درس داده بشه، روی یه صندلی بشینن، بعد پاشن برن پایین، همه چی ساختار بند، قدت بلنده باید بری عقب. چه قاعده ایه؟ از کی گفته اینجوری باید بشینن؟ رو تمام اینا ما حرف داشتیم. من الان بعضی از اینا رو تو مؤسسه خودم اجرا میکنم. ما آدم داریم آقا، اصلا این آدم اگه ساعت 6 صبح بیدار شه مریضه، دکترم بهش گفته بدبخت گناه داره. به این میگم عزیزم تو ساعت 10 صبح بیا سر کار. مگه من دیوونم؟ بینگیر به جاش میاد تا 12 شب مثل بولدزر کار میکنه. برای منم بهره وریش بیشتره. بابا خل بابا یکی مزاجا مختلف اصلا، یکی درونگراست یکی برون، همینا یه مدل تربیت کنیم ما. اینا باید شناسایی بشن اول، تیپ شخصیتیشون باید شناسایی بشه. مدل ورزشی که اینا انجام میدن تو ساعت ورزش باید ما تفاوت داشته باشه. تو این مسئله، تو این مرحله یکی از مهمترین کارها بر دوش شماست. متاسفم چون چهره ها رو میبینم میگم متاسفانه بر دوش شماست. آبی گرم نمیشه اینجا، اما انشالله میشه شوخی کرد. اصل ماجرا به دوش شماست. چی گفت معلم شغل انبیاءه؟ ببین اگر نگاه کن، بذار چیز مثال خوب براتون بزنم. نگاه کن یه انسان نخستین رو فرض بکنید، این بدبخت بلند شد ددبودو میکرد، حرف که بلد نبودن بزنن، با گوم و با گوما میکردن، با زبان اشاره چیز بهش میفهمود، احتمالاً 10 15 مدل بیشتر صوت نداشتن، خنده که میفهمید یعنی شاده، گریه که میفهمید ناراحت، داد و بیداد که میفهمید عصبانیه، اینا متوجه شدید؟ برمیشن نقاشی میکشیدن، دور آتیش میچرخیدن، این بنده خدا، این ناندرتال. خب حالا این آروم آروم که رشد میکنه تا مثلا 50 سالش میفهمی که ببین نگاه کن تو این محیط این ماره بابامو زد مرد. بابام زنده نمون که بگه ماره زد منو کشت. این دید بابای مرد. ممکن باباش مرده باشه اصلا نفهمه چی مرده. آقا مثلا 500 سال گذشت اینا فهمیدن چی خطره چی خطر نیست تو محیط فقط زندگی خودشون. یه سری بیماری که اصلا نفهمیدن چیه. یا میدن یارو تب میکنه میمیره. این چه اینجوری میشه؟ به چیزای وهمی ربط میدادن، به چیز بی خود و بی ربط، به ارواح و نمیدونم چی و مثلا. درست شد؟ ها؟ این 500 سال گذشت. 1000 سال گذشت این تازه یه چیزای درکی راجع به فصلها پیدا بکنه. همینجوری گذشت 7000 سال گذشت این بتونه تجربیاتش رو داکیومنت کنه، مستند کنه که اسمش بشه آموزش، که این بچه‌ای که تازه به دنیا میاد عین اون انسان نخستین پرورش پیدا نکنه. این بچه رو الان به دست انسان نخستین بعد 7000 سال بگذره تا داشته امروز ما رو داشته باشه، و هیچ انسانی 7000 سال عمر نکرده تو عموم آدم ها، این چیزی که حالا طبیعیشه در واقع. متوجه شده چی شد؟ آموزش میگه ببین بچه من تو همون یک سال اول، مثلا یکی دو سال اول مدرسه بسیار از خطراتو به تو آموزش میدم، نمیخواد 2000 سال بگذره. مارها خطرناکن، حالا چه آبی بود چه غیر آبی، تو سمتشون نرو از احتیاط. یه تخصصی میخواد تو نمیتونی تشخیص بدی. غذاها اینن، این قارچ سمیه، جغرافیا اینه، تاریخ اینه، فضا اینه، ریاضیات اینه. شروع کردن سر آموزش دادن. یعنی اصلا باید این سیر بگذره که آدم به ظهور برسه. اینو شما بگم بشر باید تربیت بشه. بشر خیلی بی تربیت تر از اونیه که بخواد قدر اهل بیت رو بدونه. برای همینم خدا اصلا 1400 سال پیش در بین بی تربیتا اعراب جاهلی میفرستشون. جاهلیتش مد نظر ما، همون موقع بقیه جای دنیا هم غیر اعرابش هم جهل بودن، میفرسته که بفهمی چقدر زودن این بزرگواران بر اون مردم. بشر باید به این پختگی برسه. بیانیه گام دوم میگه بعد از دولت سازی در واقع این میشه چی؟ جامعه اسلامی میشه. اول دولت انسانی الهی اسلامی میشه، چون قواعد و قوانین ساختارها رو درست میچینه. بچه هایی که تو این ساختارها قرار بگیرن آدم میان بیرون، جامعه درست میشه. اصلا این آدم نباید از ضرب قانون بترسه که مثلا بد برخورد کنه با یه نفر یا نفر، یا حالا یه جا دوربین نبود یه موجود جونور دیگه ای بشه. خب این آدم میاد اینجا چیکار میکنه؟ خودش میفهمه، تربیت میشه رو این مسئله. مثل کسی که توی آلمان داره به دنیا میاد، این منظم بار اومده، منظم بار اومده. مثلا چیزی مثال جالب به شما بزنم براتون، بچه دقت کنید اینا جای دیگه گیرتون نمیاد. ببین مثلا ما از زمان زرتشتیگریمون دوچار ثنویت بودیم، دوگانه. ما یا اهورا داریم یا اهریمن، یا صفر یا 50 60 25 44، اینجور چیزا برای ما تعریف نشده. یا قدیس داریم یا ابلیس، یا اهورا یا اهریمن، یا قدیس یا ابلیس. درست شد؟ یا روشن یا خاموش. حالا یه نکته، برای همینم وقتی از ایرانی‌ها می با اینکه ایرانی‌ها سال‌هاست مسلمان شدن، اما این فرهنگ هنوز توشون. وقتی از ایرانی‌ها می‌پرسی نظر در این آدم چیه، یک کلمه جوابتو میدن: خوبه، بده. دیدید؟ هیچ وقت کیفی جوابتو نمیدن. ببین این آدم مثلا در مورد سیاستمداری داریم، میگه سیاست خارجیش خوب بود اما تو اقتصاد خرد بد عمل کرد. رضا کلانش هم خوب بود. این آدم مثلا چه می‌دونم روابط آدم ساده زیستی بود، اما تو این بخش مثلا اشتباه کرد. یا خوب یا بد. سیاستمداران و مردم نگاهشون به سیاستمداران دقت کن همینجوره. ما مثلا طرفداران احمدی نژاد داریم که میگن خداست، و افرادی که در مقابل احمدی نژاد میگن او شیطانه. در اون بقیه سیاستمدارا همینجوری. ببین چقدر باید به یک زرین فرهنگ برگرده. این فرهنگی اصلا دیگه دینت هم ربط نداره. تو 1400 سال مسلمون شدی، اصلا اسلام این عقلانیت، اسلام حکم یهوی همینجوری که نمیگیری. چقدر رو از زحمت ها کشیده بشی. یعنی ما هنوز دوچار اون شرکی، ما این یه رو شرک شده هنوز. درست بشی این سنویت. وقتی دولت نگه قوه مجریه ها، یعنی ساختار حاکمیتی دولت درست شد، یعنی قوه قضاییش، قواعد قوانین. ببین الان قوانین ما ضد تربیتیه. به چه زبونی من به شما بگم؟ همین بخشنامه که تو شهرها میکنه که اصلا به مجلس هم دیگه ربط نداره، بخشنامه شورای شهره، یه فرمانداره، یه شهرداره. آقا این منطقه، گوش کن، این منطقه طرح ترافیک، این منطقه زوجو فرد، شورای شهر تهران گفته از فردا میخوام مثلا زوجو فردم گفته از ننم چند ما دیگه میخوام پول بگیرم، تونلا رو میخوام پولی کنم. ببین چیه، یه تصمیم داره میگیره. این تصمیم ذره اسلامی نیست. چرا؟ زوج و فردش هم اسلامی نبوده. آقا یعنی چی زوج و فردم رب داره به اسلام؟ بله که رب داره، چون با عقلانیت جور نیست. میدونی چرا؟ ضد تربیتی. اینا موجب دوگانه های اجتماعی میشه، اینا تضاد طبقاتی به وجود میاره. کجا؟ این که تو پول داری میتونی بیای تو تر، اونی که پول نداره بدبخت بیچاره، اجازه زندگی کردن توی شهر نداره. به این بخشش فکر کردید که هر بار شما میگی کسی که اومد تو تر 1700 پول بریزه، نمیدونم چقدر پول بریزه، یعنی اگر پول داری حق داری دود تولید کنی، اگر فقیری بمیر خفه شو. به این ابعادش فکر کردی یا نه؟ فقط به این فکر کردی که من پول در بیارم، من شهرداری، بعد متوجه میشه. بعد میگه این آدم مثلا تکنوکراتا، ادامه تفکرهای هاشمی تو مملکت ما، کلان روحانی هم همون تفکره، شاگرد های هاشمی بوده. میگن چی میگن؟ میگن تهران انقدر گرون کنید دل دهاتی ها برن بیرون. دل دهاتی ها بیرون نمیرن، دل دهاتی ها میرن اطراف تهران یا آلونک های پیدا میکنن، روز میان تو تهران، شب میرن خونه هاشون، و تهران تبدیل میشه به این شهر اختاپوس مانند که از پاکدشت شروع شده تا هشگرد. اسمش عوض میشه. بله، یه تیکه دیگه بعد بهش میگیم، میگه تهران نگیم، اینجا میگیم قیام داشت، اینجا میگیم پاک داشت، اینجا میگیم مهر شهر، نمیدونم چی چی کمال شهر، نمیدونم والا از ایناست دیگه. همش یه تیکه است، همون جو ساختمون پشت سر ساختمون میرسه به اونجا. چقدر این دستورات ما، دقت کن، خدا قارون رو با طلاهاش با هم میکنه تو زمین. خیلی فنیه. اول طلا رو زده بعد قارون. وقتی تو طلا رو حفظ کنی، قاچاقچی رو بگیری، قاچاق رو نگه داری، قاچاقچی رو بکشی، به مردم این پالس رو میدی، مهمترین چیز تو این مملکت این قاچاق است. این خیلی ارزشمنده. و اون مخاطب به خودش میگه این احمق لو رفت. چرا لو رفت؟ میگه این خطا کرد. من یه راهی بلدم که لو نرم. اما وقتی خود اجناس قاچاق رو آتیش دادی، طرف کپ میکنه دیگه. میفهمونی هیچی بالاتر از قانون نیست. اینجا داری میفهمونی وقتی طرف میتونه وثیقه بذاره بیاد بیرون برای خیلی از کارهایی که کرده، این یعنی چی؟ یعنی تو پولداری، اجازه خطا داری. وقتی وکالت ما، آقا جون گوش کنی که داده هایی که من 2 ساله دارم میزنم تو ادامه روند و اصلاح ساختارهای نظام، ساختار وکالت تو کشور ما انحصاری، کانون وکلا تعیین میکنه که چند تا وکیل تو کشور باشن، و وکلای ما شبیه به، دقت کنید، ساختار وکالتی ما شبیه به تاکسی های شدن که در شب تاریک زمستانی و هوای بارانی بین مسافران در کوچه ها دارن میچرخن و فقط در بستی سوار میکنن، چون تعدادشون کمه دیگه، تا دنبال اینا بدوی. میگه آقا معامله که زیر 100 تومن گیرم بیاد که اصلا به درد نمیخوره. اما این در حالی که مثلا در امریکا انحصار نداره وکالت. چجوری میشه؟ وکلای ما داریم که تو فرودگاه ها میچرخن، فقط منتظرن یه شرکت هواپیمایی 5 دقیقه تأخیر کنه، سریع بدونه که از مردم پول بگیرن. میان به مردم میگن سریع ما رو نماینده خودتون اینجا اعلام بکنید، من وکیلم، نشون میده من حقوقتون رو پیگیری میکنم. میره چیکار میکنه؟ از اون شرکت شکایت میکنه، بابت تأخیر پول میگیره، به حساب اون مسافرام یه مقدار واریز میشه، مثلا خودش هم حق وکالتش برمی‌داره. یعنی اون در بدستن دنبال پوله، منتها از طریق خدمت بیشتر. الحمدلله اینم چه خبرایی شنیدیم که این ساختار میخواد بشه. آقا ما تا یه کاریکاتور کار کردیم تو مؤسسه، حمله کردن همین کانون وکلا و اینها به ما که آ اینا اومدن دارن چیه، چرا انحصار داریم؟ امتحان دارن میگیرن انا از کسایی که وکالت خوندن، حقوق خوندن، میان میگن چی؟ میگن که آقا بیاید کسانی که ببین سقف، دقت کنید، سقف نمره نیست، ظرفیته. میگن چقدر؟ مثلا میگن ما سالی 5% اضافه میکنیم، متوجهی؟ اما تو کشوره دیگه چیه؟ میگن کسایی که بالا 16 گرفتن بیان، حالا یه سال بشه 5%، سال بشه 50%، سطح علمی تعیین میشه. اینا چرا میگن اگه وکیل زیاد بشه دست زیاد میشه، درآمدامون کیه؟ کیا بابت این تصمیم میگیرن؟ خودشون زینفعن. کیان؟ خود وکیلا. وکیلا مگه بعدشون میدین اتفاق بیفته؟ از خودشون وکیلا کم باشه میسرش. دو کیه؟ یک بخش از قوه قضاییه. شما میدونید قاضیا بعد از بازنشستگیشون میتونن وکیل بشن؟ پس اینم زینفعه. دقت کن. پس قاضی هم همون موقع دوست داره علیه وکیلا تصمیم گرفته نشه، چون این تصمیم علیه آینده خودشه. درست شد؟ و میدونید بهترین وکیلا میشن همین قاضیا؟ چرا؟ یک، تجربه، دو، آشناهایی که تو بدن قوه قضاییه داره. بعد جالبه، میدونستید اگر نماینده مجلس یه لیسانس حقوق فقط داشته باشه بعد از پایان دوره نمایندگیش میتونه وکیل باشه؟ یه لیسانس حقوق فقط داشته باشه. بعد شما میدونید نماینده مجلسی که وکیل حالا شده باشه پرونده های مهم بومی و استانی میره سمت او، 15 میلیارد حق وکاله میگیره؟ میدونی یعنی کفش 10%. مثلا شما یه کارخونه که مثلا 100 میلیارد تومان اینور اونور شده، کفش 10%، یعنی 10 میلیارد به وکیل رسیده. خب پرونده استانی میگیره، بعد چیکار میکنه؟ خودش هم انجام نمیده، میده به این وکیلای تازه کار، 100 150 میلیون بهش میده، میگه کارو بگیری کن. آشنا هم داریم اونور. حالا فهمیدید ساختارها باید درست بشه تا جلو فساد گرفته بشه. الان 5 سال بنده داد میزنم در مورد شفافیت، درسته یا نه؟ اون که سخنرانی گوش میکنه، شفافیت آرای نمایندگان، شفافیت انبار دارایی ها، شفافیت حضور و غیاب نماینده مجلس، شفافیت انبار دارایی کل مسئولین، شفافیت وعده های انتخاباتی. بعد توی قانون تو قوه قضاییه میگم آقا بیاید پاداش بدید برای افشا کنندگان فساد که نه انگیزه داشته باشن، و از اینا حمایت حقوقی کنید. قانون ویسل بلوئر، دمنده در سود، که بعد از پیگیری های فراوان جلسات مختلف با نمایندگان مجلس یه خبری داره میاد. فکر عامه این دلیل این حملات گسترده که به بنده میشه چیه؟ اینا هیچ جوابی راجع به استاد همین الان کدوم کی میتونه علی حرفو که مزارو کدومش بخشش غیر املی؟ یکی مرد بلند شه بگه بخش حرفو قبول ندارم، من همچه جوابشو بدم. من تو دانشگاه دارم میچرخم، تو دانشگاه هیچ کس مراتی کسی دیگر نمیکنه، بلند میشن هوی میکشن. مگه نبود چند دانشگاه بلند شدن داد و بیدار رو انداختن، چنان جواب گرفتن که دیگه رفتن به رفیقاشون گفتن که جلسه پا نشید؟ استدلال ندارن، منو فقط تحقیر، تمسخر، توهین میکنن، هیچ چی دیگه ندارن. تقطیع میکنن حرفامو پخش میکنن. به اسم من رایف پور اکانت توییتر زده بودن، تو اونجا چرت و پرت مینوشتن، به اون استناد میکرد. فی برچه من اومدم تو توییتر فقط بخوام این دلیل که بگم بابا اگه من اون نیستم اینم، اگه میخوای بیا حرفام اینجا میزنی مردی به جواب بده. این حرف ماست. اگه اینا تمسخر دارن میکنن میشینی پا میشید خدایا بسته دیگه خسته شدیم. برای چیه؟ میخوام میگن که این حرفا حرفا خطرناکه، این حرفا به چپ و راست ربطی، این حرفا مشکلات کشور از بیخ و بنیان حل میکنه. حالا میدین اگه تعداد وکلا زیاد بشه چی میشه؟ میدونستید 90% مردم ایران پرونده هاشونو بدون وکیل میبرن؟ چون پول ندارن. و میدونید بسیاری از این شکایت نامه ای چه میدونم چیزا که نوشته میشه بر مکاتبات حقوقی اینا اصلا چون دقیق نوشته نشده بدبختشون میکنه؟ میدونید قاضی ما چون ازشون خواسته شده روزی انقدر پرونده رو حل و فصل بکنن، میل به این داره که اولین کاری که میکنه یه ایراد شکلی بگیره، یعنی چی؟ مثلا طرف میگفت پرونده 50 میلیاردی داشتم، رفته بودم 259 تومن، تومن یعنی تک تومن نه هزار تومن، 259 تومن یه جا باید یه واریزی نمیدونم چی میشده نکرده بودیم، گفت قاضی سری با اون ایراد شکلی گرفت گفت برو. 6 ماه دوباره رفتم دور بزنم برسم شد. بعد چی میگه؟ میگه من اینو حلش کردم. ببین تو باید بفهمی علت. مثال برات بزنم، این اینکه از بالا داره سیل میاد، من و شما نشستیم با قاشق داریم آب جمع میکنم، این میشه که مسئولین هم فوش میدن، مردم هم فوش میدن. ساختار بیانیه گام دوم میگه که آقا ما یک جاهای اشتباهاتی داشتیم، میپذیریم و تصحیحش میکنیم، و این تصحیح به معنای نیست از اصول عقب بیفتیم. ما این معنی نیستش که اصول انقلاب اونو بذاریم که نه، ما تحت ساختار صهیونیسم جهانی نخواهیم رفت. این حرف انقلابه. هنوزم بعد 40 سال حسرار، هنوزم بعد 40 سال اسرائیل اصلی ترین دشمنه، هیچ چیش عوض نشده. جریانات غربگرا تو مملکت ما گفتن نه آمریکا اسرائیل، اسرائیل که حالا جرأت نمی‌کنه چیز بگه، آمریکا خوبه دوست فلانه، میشه کارای کرد. 6 سال وقت من و شما همه رو گرفتن، بعد 6 سال دارن همین حرفا رو میزنن، میگن آمریکا خیلی به دست افتاده است. آقای نماینده مجلس ما که خیلی حرفای عجیب غریب میزد و خیلی هم مدافع برجام بود، آقای محمود آقای صادقی، چند روز پیش نطق کرده تو مجلس که ما باید از برجام خارج شیم. به اینا فکر کنید، به چپ و راست این ماجرا فکر نکنید، به این فکر کنید که عجب. دیدید ما انقلاب سر اون اصلش واستاده. شاید یه اتفاقاتی بیفته سر وضعیت تو خیابون عوض شه، شما خود تعجب کنید. نه، اینا بوده، الان جرأت بروز پیدا کرده. اینا قبلا تو خونه بوده، الان جرأت کرده به تو کوچه این کارو بکنه. از 36 میلیون جمعیت اول جنگ تا آخر جنگ که جمعیت خیلی بیشتر شده بود، فقط و فقط و فقط و فقط ما 2 میلیون اعزام داشتیم زمان جنگ. 2 میلیون اعزام، نه 2 میلیون نفر، ممکن یه نفر 10 بار اعزام شده باشه. کل کسایی که میگن جنگ درگیر جنگ بودن فقط 700,000 نفر بودن، بقیه خوردن خوابیدن اشغال کردن، فیلمشو ساخته، آهنگشو درست کرده، پارکشو رفته. بدونید فکر نکنید جان اوضاع الان خیلی بهتر شده، جمعیت شد 2 برابر، اما اون 700,000 نفر طبق برآورده خود غربی الان 7-8 میلیون هم. جمعیت شد 2 برابر، اما اون گروه کیفی شدن 10 برابر. اینا نکته است. برای سوریه یه ثبت نام یه خورده اینجا یه خورده ول کردن ماجرا رو، اصلا اجازه ندادن، نه فتوایی اومد نه تلویزیونی گفت پاشید برید سوریه به جنگی، درسته؟ هیچ کسی چی نگفت، همین جاست کسی کار نداشته بود، اما روز اول 30,000 نفر ثبت نام کرده بودن. این شکلیه، اینو باید فهمید. بعد جامعه گفتیم اصلاح، بعد چی؟ انقلاب، نظام، دولت، بعد چی؟ جامعه که درست شد تمام مردم که دنیا بعد میگن که اینا عجب جامعه جالبی هم، بریم ازشون الگو بگیریم، تمدن اسلامی شکل میگیره. مهمترین نقش رو توی مسئله کیا دارن؟ بله، تربیت. شما درست تربیت نکنید، یه آدم میتونه بیاد با 4 تا شانتاج تو سخنرانیاش رأی مردم این برانور کنه. شما باید فراتر از اون چیزی که اینجا آموزش میبینید یاد بدید. یعنی چی؟ یعنی با مطالعه شخصیتون. اینجا شاید راجع به سواد رسانه‌ای چیزی به شما یاد ندن، تو دروستون نیست احتمال زیاد. هست؟ معلومه دیگه. خب همینه، جامعه اینجوری بدبختی داریم میکشیم که یه نفر کشته شده به خاطر یه توییت. این سواد رسانه‌ای نداره من، اگه عمد نباشه. تازه سواد رسانه‌ای تو عصر رسانه میدونی یعنی چی؟ یعنی اینکه تو سواد غذا خوردن نداشته باشی، بمیری از گرسنگی. منتها گرسنگی فیزیکی رو همه میفهمیم، گرسنگی و فقر فرهنگی اجتماعی کسی رو حالیش نمیشه. برو یاد بگیر، بگرد اونجا دوره سواد رسانه‌ای پیدا میشه، برو شرکت کن. فلان سخنران داره راجعش بحث میکنه، اساتید این حوزه رو بیارید تو دانشگاهتون، نقد فیلم بیارید بذارید، جا بنز اینجا کارگروه درست کنید تو این گروه های دانشجویی که دارید، بسیج و نمیدونم مثلا انجمن و جامعه اسلامی این چیزا، یه بخش درست کنید سواد رسانه‌ای، هر هفته اینجا جلسه بذارید، میتینگ بذارید، کرسی آزاد اندیشی بذارید، حرف بزنید. فیلترینگ آره یا نه، چرا آره چرا نه، دلیل چیه، طرف یه منطقی حرفشو بزنه. نظارت بر شبکه‌های اجتماعی چجوری، چطور ممکنه بقیه کشور دنیا چیکار میکنن، از چه سنی موبایل بدیم دست بچه، از چه سنی آزادش بذاریم بره. نه فردا تو خودت مادری، هم مادر بچه های خود، هم مادر اون بچه هایی که سر کلاستن. حالا یه قانونی باشه آقا تو مدرسه موبایل نیاره، آقا یواشکی میره تو کیفش، هی شما هم بریزید تو کلاس رو همینجوری یوهی رندومی بریزید کلاس رو بگردید، میدونیم چه خبره، رو قایم میکنه بیرون، بیرون که رفت گوشی رو بر میداره. نه همین طور 5 6 ساعت که دست من هیچ غلطی نکنه بقیش به من چه. اینجا مثلا ببین نگاه کنید sustainable development goals، اون بالا نوشتم تصویر که بزرگتر شده، اولیشو میبینید، ببین 17 تا داره دیگه 16، ببین نگاه کنید اولیش نوشته، من اینجا دقیق نمیشه کنم no poverty که فقر نباشه، بعد دومیش نوشته zero hunger گرسنگی زیر صفر، سومیش health سند سلامتیه، چهارمیش education باید باشه نه، بعد پنجمیش gender quality یعنی برابری جنسیتی، از شکلش هم مشخصه، بعدیش فکر کنم کلین واتر باشه، کلین واتر بله آب پاک و آب و هوای پاک، بعد هفتمی راجع به انرژیه دیگه. حالا ببینید چون اینجا دیگه انگلیسیش ریزه من چشام درست حسابی نمیبینه، پایینی ها رو اون عکس ماهی داره مثلا life below water عکس نهنگ داره، اون یکی کلایمیت، اون یکی خدمت شما عرض کنم 16 امی میبینیستم این بحث قضاییه. این بخش هم بگم اگر شما بد بگی من نمیخوام انجام بدم، دقت کن بگی من اصلا اینا نمیخوام انجام بدم، میگن صبر کن یه بخش قضایی هم داریم میاد پوستتو میکنه، اثر FATF اینه دیگه، بفهمید جان. نه کدوم یکیه؟ بله نه نه FATF اون یه بحث دیگه است. ببین تو FATF اینا همشون ذیل یه سند مادری هن. خب سند مادر سند حقوق قضایی کلیه که شما اگر تخطی کنی از این قواعد جهانی تنبیهت میکنی. یکی از این تنبیه ها چیه؟ تحریم. حالت چیزش دیگه تندش میشه جنگ. متوجه شدید؟ اگه با ما حمله الان نمی کنن میترسن از قدرت نظام، همین میدونن اگه با ما حمله کنن تنگه هرمز رو میبندیم، بابلمندب رو میبندیم، یک سوم نفت دنیا از تنگه هرمز رد میشه، نصف نفت دنیا از بابلمندب رد میشه، نصف دنیا خاموشه، قیمت نفت تا 2300 دلار میره بالا، اسرائیل و حزب الله با خاک یکسان میکنه، عراق حمله میکنه، هشت و شعبی میره عربستان میگیره، چاهای نفت عربستان در اختیار ما قرار میگیره، ایران شیعه، عراق شیعه، مناطق نفخیز عربستان شیعه، یمن هم که باز نیروهای پمپیمان ما هستن اونا هم شیعه و تحت فرمان، سوریه هم برادران اهل سنتمون که باز تو جبهه مقاومتن یا حال اساسی اونجا باز به اسرائیل داده میشه، خب لبنان هم که باز یه چیز حزب الله، لبنان هم کاملا مشخص، تمام کار دنیا اینا از این میترسن. برنامه چیه؟ هیچی، اینا رو اجرا میکنیم از درون، اینا رو توهین میکنیم، خودشون همین شکلی بار میان. چقدر بحث شد راجع به حسب حسین فهمیده. آقا شما فرض کن یه قانون آوردن که زیر 19 سال تو جنگ بچه نباید بره، این یعنی 60-70 درصد شهدای ما رو جمع کنید. بری تو همین گلزار شهداست، نشه تاریخ ولادت، تاریخ شهادت کسر رو کنید اصلا. بعد میگن این بچه هست، این نمیفهمه، نمیتونه بره به جنگه. ای چطور میتونه مسئله جنسی رو بدونه؟ اینجا نمیتونه؟ این یا بوم دو هواتون چیه شما؟ به این داستان سر اینه که چه کسی چه ساختاری میخواد بره. ما تو 10 سال اول ببینیم کن، ما تو 20 سال اول انقلاب امنیت داخلی خودمون رو به دست آوردیم، از دهه 50 تا دهه 70 فهمیدیم دیگه مملکت رو درون میتونیم نگه داریم، 20 سال بعد منطقه رو نگه داشتیم. بیانیه گام دوم داره میگه حالا برنامه ریزی کن تو دنیا جلوی اینا ما وای میستیم. متوجه شدید؟ به این فرمانده سپاه تو این برهه عوض میشه، فرمانده جدید سپاه میگه که از این به بعد ما نگاه جهانی داریم توی مسائل. فکر نکنید شما میتونید فقط تو منطقه ما شما رو به چالش میکشیم، دست دست با خدا کنید تو کل دنیا به چالش میکشیمتون. و این کس همانانی هستند که مقدمه چینی میکنن برای ظهور. ظهور توی بستری از واقعیت شکل میگه، نه وهم. یعنی باید منتظران حضرت اونقدر آماده بشن، قوی بشن، کوفه رو آماده کنن برای ظهور امام حسینشون. در نبود امام حسینشون با نماینده امام حسین که مسلمه، مسلم معصومه، نه، کارو درست پیش ببرن، آماده بشه شهر پذیرای قدوم مبارک امام حسین بشه. برای همین اصلا از امام حسین تو به مهدویت میرسی. مردم کوفه منتظر بودن، مدام پاشو بیا آقا. تازه من تو حرف زدیم، اونا نامم نوشتن، امضا هم زدن. خدا نماینده نائب خودشو فرستاد امام حسین. نائبشو تنها گذاشت. با دلایل مختلف. یکی پول، یکی مال، یکی تر، یکی رقابت، که مثلا سلیمان سراد خزائی حسودی شد به مسلم. میگم اصلا نه تو بیشتر تو بچه‌ای بابا. تو کجا بودی من پیغمبر آب گوش می‌خوردم؟ از صحابه بود. پیرمردی بود. میگفت من به تو بگم چشم، سختش بود. بعد اینکه حالا مثلا شهید شد، هی چند هزار نفر رفتن کشته شدن. قیام توابین، قیام نمیدونم چی. به چه درد می‌خوره؟ هیچ. نفله شدن رفت، به وقتش باید استفاده بشه. این حرف من کمتر کسی رو دیدم در علمای شیعه، سه نفر به صورت ویژه دیدم دیگه. یکی آیت الله شهابادیه، در مورد تمدن حرف داره. یکی امامه و بعدی رهبریه. دیگه نداریم اصلا، به این شکل نداریم. داریم جز نگاه کلان نداشتن، اصلا متحول کردن تشیع. فقه هم متحول کردن. تا قبل شیعه فقط به این فکر می‌کردن که چجوری آب بریزه پشت دستش، اینجا بریزه یا اینور بریزه، گوشه ناخون چقدر خون بیاد باطل میشه، چند الف خون چند الف چیکار. 1200 سال راجع به اینا کتاب نوشتیم دیگه بابا. برای یه وضو 100 واقعا بگم 1000 جلد کتاب نوشته شده. و فهمیدین میگم چی بود دیگه؟ وضو اینه دیگه. فقه حکومتی رو درست کن، تعاملات اجتماعی رو درست کن، بانکداریت بگو ببینم چه جوریه. ببین ما الان نگاه کن، مردم از دست بانک‌ها مینالن. برای اینکه این بانکداری ما اسلامی نیست، بانکداری ما اسلامیزه است. امثال شهید صدر تو اقتصاد اوناشون میدونید چی میگن؟ میگن این بانکداری غربی رو فعلا میتونیم شرعیزش کنیم، یعنی مخالف صریح شرع نباشه تا موقعی که بانکداری خودمون درست کنیم. اما هنوز به همون چسبیدیم، انگار تو برداری خوک و زپ شرعی کنیم. ذاتش ربویه. حالا بحث از همین و شاخه شاخه بانکداری و جدا بحث بشه، اونو من جدا صحبت کردم. همین چند وقت پیش بوده که این دانشگاه رشته اقتصادم داشتن و تاکید هم که رشته اقتصاد داشته باشن تو جلسه باشن اساتیدشون، که اگه من حرف غلط و اشتباه زدم همونجا بلندشن بگن که فردا نگن یه سر حرف زده. و همینجا توی شمال دانشگاه گلستان سخنرانی کردم، گرگان گلستانی هم چه داشت دانشگاه، دانشگاه جامعه بود، بچه اقتصاد و اساتیدشون هم بودن و اونجا یه بحث راجع به این مشکلات معضلات امروز اقتصادمون کردم. اینا همه رو می‌ذارم رو کانال مساف، از اونجا میتونید بردارید. شروع کنید کسب اطلاعات کردن، به کتابای خودتون اکتفا نکنید، با سواد بار بیایید. با سواد اون آدمی که تو داری پرورشش میدی شاید یه روز رئیس جمهور مملکت باشه، شاید وزیر مملکت باشه. ساده نگیرید به خدا قسم. خب سرتون درد آورده، ما سعی می‌کنیم ان شاءالله عرایزم مفید و فایده باشه. سوال دارید؟ سوال مرتبط بپرسید، دو سه تا سوالم جواب بفرمایید. بلند که من بشنوم. آفرین، بلکه عجب سوال خوبی. ببین ما مراحل اول یه بار دیگه مرور کنیم. یک، انقلاب. دو، نظام سازی. سه، دولت سازی. چهار، جامعه سازی. پنج، تمدن. اون جامعه سازی کشور سازی هم میگه. این مراحل باید حتما دوی امدادیه، یکی تموم بشه یکی شروع بشه؟ نه، میتونه همزمان باشه. سوال ایشون دنبال اینه که من میدونم چی تو ذهنشونه. ایشون میگه خب رو این حساب باشه ما خیلی با ظهور فاصله داریم، چه بسا پس حتما با تمدن شکل بگیره بعد آقا بیاد. ما هنوز تو دولتشیم که 40 سال دوتای اولی. نه اینجوری نیست. ببین جامعه سازی یعنی مردم جامعه اسلامی بار بیان. درسته؟ یه سوال ازتون، ما تو مرحله نظام سازی درگیر جنگ شدیم، 8 سال جنگ، درسته؟ تو همون مرحله ما بخشی از جامعه سازی رو جوری انجام دادیم که هیچ وقت دیگه نمیتونیم انجام بدیم. اثری که فرهنگ مبارزه جهاد و شهادت بر مردم گذاشت هیچ مدرسه و دانشگاه نمیتونست بذاره. پس اینا یعنی چی؟ ببین اینا الزاماً تقدم تأخر الزاماً زمانی نیست. گوش کنید، یا مرتبه ای پشت سر هم دو امدادی نیستیم برسون، تمرکزه. میگه تو این مرحله تمرکز رو بذار فعلا انقلاب درست. چرا امام مشکل داشت با حجتیه؟ مگه حجتیه چه؟ حجتیه داشت فرهنگ مهدویت آموزش میداد. ما تو مرحله جامعه سازی باید همین کارو بکنیم، تو مرحله مرحله دولت سازی باید این کارا رو بکنیم. اما میگه الان تو حواسا رو بردی کجا؟ بشینید تو خونهاتون در مورد امام زمان تحقیق بکنیم. بابا الان ما آدم میخوام کف خیابون داد بزنه شعار بده. امام حسین آدم میخواست شمشیر بکشه اون مرحله، یارو نشسته بود تو مدینه تفسیر قرآن میگفت، مرتی که میخوره به کمرشون تفسیر قرآن گفتنش. تمرکز. ببین یه مثال میزنم، من میرم باشگاه، میگه آقا برای باید رو پشت بازوات کار کنی. خب میگه که برای این که پشت بازوها قوی بشه این حرکت رو باید انجام بدی. شما اون حرکتی که داری انجام میدی 20 عضله دیگه هم تقویت داره میشه، اما اون حرکت ساخته شده برای تقویت بیشتر پشت بازو. درست شد؟ دقت کنین. برای چی میگه؟ میگه داداش داری اشتباه میزنی. این کلمه کجا اومد؟ تو باشگاه اومده دیگه. هر کی داره رد میشه مثلا این طرف داره یه وزنه میزنه، میگه داداش برای چی داری میزنی؟ میگه آقا مثلا میخوام چه میدونم این کتفام اینجوری بشه، اینم سر کولم این شکلی بشه. میگه خب این اینجوری نه، اینو بعد داداش اشتباه داری میزنی، این شکلی بعد. ما الان اینو میگیم، میگیم تو این مرحله الان ما تمرکزمون باید رو اصلاح ساختار باشه. تو همین مرحله ما جامعه سازی میکنیم، جوانا رو هدایت میکنیم، تا جایی که بتونیم کمک میکنیم. من منتظر نمیمونم کتاب درسی درست شه، من کارم انجام میدم. آتش باریکلا داره خوب دوزاریاتون میفته. خب اما حالان مطالبه باید بکنیم ساختارا درست شه. اینه به مرحله الزامن این تموم بشه دومی شروع بشه نیست. چه بسا وسط یکی از همین مراحل بشه زور آقا شکل بگیره. بالاخره یک مبارزه هزینه داره. آره مبارزه. قبل انقلاب مبارزه کردن، زندان رفتن، شکنجه شدن، کار از دست دادن فلان. الان فکر میکنیم بنده باید مبارزه که تو خود جمهوری اسلامی دارن با ساختارهای غلط و آدمهای فاسد میکنم هزینه نمیدم؟ نه همین آدم ها. دو هنر داره. ببین همین بحث دولت سازی اینه دیگه. دولت سازی که بالای طرف یه تصمیم میگیره بر مبنای دست شما در نکنه. ممنون ببرید چای که نمیشه خورد وسط سخن. خب نمیخواد، مرسی. نه ایرادی نداره، الله تموم شدیم، ممنون، لطف کردیم. حالا بعدن یه چای نه آب هست. آره دست شما. خوب دقت بکنید، طرف یه تصمیم میگیره میگه سر کلاس حق نداری از خدا پیغمبر بگی، یوهوی جلوی کلی تبلیغو میگیره. میبینید؟ برای همه میگیم توی مرحله دولت سازی باید همینو مطالبه شه. برای چی نباید بگه؟ ببین من یه مقطع حسابداری خوندم. چرا رفتم خوندم؟ من بیسم ریاضی مهندسیه. تشخیصم این بود اقتصاد الان مهمه. تشخیصم هم درست بود. الان ببین مملکت چیه؟ 10 سال هم از رهبری سالار اقتصادی داره اعلام میکنه. امروز هم اقتصاد مسئله اوله. رفتم اقتصاد بخونم، بعد دیدم اونو نشد دیگه، نزدیکترین رشته بهش حسابداری خوندم که 90% درساشون یکیه. هیچ فرقی نداره اقتصاد، خور کلان، پول، ارز، بانکداری، همینا رو با هم داره. رفتم فراگیرم شرکت کردم خوندم که به درس دیگه هم لطمه نزن، یعنی همزمان دوتا درس میخوندم. متوجهی؟ اونجا من میگم زمانی که معلمی داشتیم من سر کلاس اصلا نمیرفتم، چون لزومی نداشت بری، اما خب بعد درس رو یاد میگرفتی. درس ما خوب بود، تو خونه میخوندیم. یه هفته قبل امتحان، من واقعا از اونه بودم که خدا شد، یه هفته در روز قبل امتحان کتاب میخریدم و ترجیحاً دقت بفرمایید نمیخریدم، از ترمبالای کتاب میگرفتم. یعنی اصلا میشستم میخوندم میرفتم امتحان میدادم. نمیخوام اینو بدآموزی داشته باشه برای شما، چون نگاه کن این درس ها برای من ساده بود. نگاه کن درس های حسابداری برای کسی که مهندسی و ریاضی خونده هیچیه تقریبا. خب شما اونجا بود انتگرال دوگانه حل میکنه، اینجا مثلا 4 تا عدد رو باید هم جمع بزنی. بعد عموم امتحاناش یه ماشین حساب آزاد سر کلاس سر امتحان میتونستی ببری. ما رئیس دانشگاه به من گفتش که تو این لیسانس تو یه هفته ای گرفتی. گفتم یه هفته من کسی لیسانس میگیره؟ گفت یه هفته که اومدی سر کلاس. یه استادی داشتم خیلی اذیت می‌کردم، گفت باید بیای سر کلاس. بلای سرش آوردم، خودش اومد بیرون به من گفتش که شما لازم نیست بیاید، من نمرتون رو میدم، بخشی که دست منه، اون بخشی که دست ایشون بود. دقیق بفهمه اینا نکته است دیگه. ببینید مثلا اونجا تست که میزدی، درست که میزدی نمره رو میگرفتی، غلط که میزدی 1/16 منفی داشت. یعنی هر 16 تا غلطی که میزدی یه دونه تو میبرد. من کلی اونجا طول کشید به بچه اونجا بفهمونم نمیدونیدم بزنید به سودتونه. چون دو تا چهار تا میگم، من یادم یه مسئله رو توی تخت وایت بورد با برهان خلف اثبات کردم. ما استادم میگم این دیگه چی چیه؟ نمیدونست برهان خلف چیه. میخوام بگم درس، اما یه چیز میخوام، یه معلمی داشتیم، یه استادی داشتیم، این گیر داد بیا سر کلاس. خانومم بود. خب؟ دیگه اینجوری از خانوما دیگه. بعد منم واقعا اذیتش میکردم سر کلاس. یعنی سوال میپرسیدم عجیب غریب. خب؟ اصلا لج این میرفتم تحقیق میکردم که فقط من باید حال اینو بگیرم. ببخشید اینجوری دارم الفاظ استفاده. من خودم استاد دانشگاه هم همین حس احتمالاً دانشجو به منم دارم. خب ناخود رو مخم گفتم تو چیکار داری؟ امتحانتو میدم دیگه، من وقت ندارم، هزار جا کار دیگه دارم انجام میدم. روزی که آخرین امتحانم با ایشون دادم، با درس برش یه مطلب، یه جمله، یه چیزی نوشتم، یه صفحه نوشتم. نوشتم من از حسابداری اینا رو هم یاد گرفتم. یاد گرفتم که دو تا بازرس داریم، حسابرس داریم که دائم حسابای ما رسیدگی میکنن. در مورد ترازنامه صحبت کردم، ترازنامه اعمال آخرت. 12 13 تا چیز نوشتم براش، یعنی برگشتن اضافه گرفتن فقط برای او بنویسم. خیلی خوشش اومده بود، زده بود تو برد و فلان اینجور چیزا، منتها سر نمره چزونده بود. خب اون کارشو میکرد، منم کار خودمو میکردم دیگه. یه چیزی بود، من الان تو دانشگاهم تا الان خدا گواهی یه نفر ننداختم. یک نفر بیاد بگه من سر کلاس شما، نه الکی دست بزنید. یه نفر بیاد بگه که من سر کلاس تو من انداخته. طرف 2 گرفته بود، 2 بهش میگفتم بابا اینو به آمیب میدادی 5 میگرفت. خب تک سلولی تو چجوری 2 گرفتی؟ میگفتم عیبی نداره، یه تحقیق انجام بده، یه کاری انجام بده، من درستش کنم. بعضی موقعا باور کنید مثلا آموزش نمیفهمید، من ورقه رو جمع نمرات 22 بود، یعنی 2 نمره همینجوری به همه داده بودم. من میخواستم بفهمه درسو، نه که حفظ بکنه. که کلاسم هم این بود، مثلا مدیر رسانه‌ام این بود که شما مدیر یکی از شبکه‌های وهابی هستید، علیه جمهوری اسلامی چه برنامه‌ای پخش می‌کنید؟ بنویس. شما الان مدیر شبکه شدی؟ بعدن این ورقام هم جمع کردم فرستادم برای بعضی از این شبکه‌های تلویزیونی، برای مدیراش گفتم ببین اینا، این دانشجو دانشگاه امام صادق بوده، نخبگی داشته، مخش هم کار می‌کرده، ببین چیا داره می‌بینه، اینا رو لحاظ می‌کنید، مدیریت می‌کنید، از این بخش نخورید تو عمل نخورید. ببین این شکلیه. دنبال می‌خوام بگم بعضی موقع‌ها من دانشجو بودم ریاضی درس می‌دادم، خرج تحصیلم و اینجور کارا، مثلا من مکانیکی کار کردم، خدمت شما عرض بکنم که تلویزیون سازی کار کردم، با ماشین مسافرکشی کردم، کار آر نیستش که. خب این اواخر دیگه تدریس میکردم، ریاضی پیش درس میدادم، بعد میآوردن ریاضی پیش هم خاطرات عجیب غریب راجع به اینا داریم، ولش کن. خب اونجا مثلا سوالات این شکلی، مثلا میگفتم که یه طرف میخواستم میدم، میخواستم روش اثر بذارم، میگفتم که درس بهینه سازی بود، یه الان مال ریاضی پیش نیستا، خب یه ریاضی دیگه، ما بچه اینجا ریاضی داریم دیگه، مثلا میگفتم آقا آیت الله مثلا فلانی تو نماز جماعت یه لحظه به خودش مغرور شد که عجب، مثلا 10,000 نفر دارن پشت سرم نماز میخونن، مغرور شد تمام نمازهای 40 سال که تا حالا خونده بود و قضا کرد، گفت نمازی که تا حالا تو رو به اینجا رسونه بشه که تو الان مغرور شدی به درد نمیخوره، اگر ایشون بتونه روزی مثلا 4 تا نماز ظهر بخونه، 3 تا مغرب بخونه، 5 تا فلان اینجا چیزا، حساب بکنه چقدر طول میکشه فلان. ببین اولا که من داره سوال ریاضی پرسیدم، اما خیلی از بچه‌ها رو می‌دیدم مثلا توی سوال مثلا یه کسی که عمر میگفتن مثلا عجب، اهمیت این بود میفهمیدن که آقا چقدر غرور به خطرناکه، اهمیت نمازو میفهمیدن. ببین ما باید هنر داشته باشیم تو ارتباط. بله معلم زیست هم میتونه خدا حرف بزنه، معلم فیزیک هم میتونه خدا حرف بزنه، دقیقاً فیزیکال میتونه از برای خدا بگه. معلم چقدر مثال برای خدا پرستی تو زیست هست. یه وقت اینجا به من بدید، من بیام 3 ساعت فقط یه ریز در مورد خدا و زیست برای شما حرف بزنم، برای ریاضی و خدا حرف بزنم، فیزیک و خدا حرف بزنم. خدا خوشی میشم هست، خدا کجا نیست؟ هنر و خدا، چون هنرم دارید. خدا کجا نیست؟ کی رفته ایز دل که تمنا کنم تو را، نبودی آخه، همه جا هست. ما بله یکی از این هنرهایی، یکی از این مهارتهایی که ما باید یاد بگیم هنر ارتباط با دانش آموز. طرف علامه است، سواد داره اما بلد نی حرف بزن، به لسان قوم یعنی به زبون مردم. امیرالمومنین دیگه مش چوپون و چه میدونم بیابونگرد اومدن دورش گرفتن، چی باید برای اینا بگی؟ بعد برای این مثال بزن از آب بینی بز مثال، چون هر روز بزشو میبینه، درسته؟ چی باید بگی؟ بگی که خداش هم بابا برای ما اهل اصل نعمت الهی لقاء اللهه، این آدم به خدا برسه. منتها برای ماها چی باید بگه خدا؟ نمونای جهانیشو بگه دیگه، بگه شکمویی قطوف ها دانیه، میوه‌هاش میوه‌ای که تو دسته، لازم است دستتو دراز کنی. کلو و اشربو، اسم میوه رو میاره بعد نمیفرماد کلو، میگه چی؟ کلو و اشربو، بخورید و بیاشامید. میوه که خوردنیه که، ببین چه میوه یه که نوشیدنیه، هلو به پرتوگلوه، رانی میدن فکر کنم. متوجه شدید چی میگم؟ ببین چطور داره خودتو برای ما باید اینجوری مثال بزنه. برای یه سری خود شیطونی اینا دارن یه هوری، برای یه سری که اهل آره، خب برای هر کسی مدل خودش رو بسازه. اما ببین اصلا بهش رو که خلاصه کردن در میوه و نمیدونم غذا و چلو مرغ و نمیدونم اینجور چیزا که واقعا توهین به بهشته که، نه اصلش اینه که تو درک داشته باشی. یه روایت براتون از کامل زیارات بخونم، اینو هیچکی نمیفهمه یعنی چی، هیئتیای تاپش هم نمیگیرن یعنی چی، حسی بشن. میگه درای بهشت رو باز میکنن، میگن بفرمایید تو، ادخلوها، بیاد بری تو. یه عده میگه اون بغل وایسادن نمیرن، هر چی وای اما یه بار تو، یه ساکت بابا بهشت، یه ساکت. میگم الان یه راهی بلدی مینا میرن تو، فرشته ها مخشون کار میندازن و چهار تا این حوریا رو میارن دم در. حوریا که میان دم در دو تا سلام علیک میکنن و دست تکون میدن اینا، میگه بابا ساکت بابا. ای سوال میشه غرق چه لذتی هم که نمیاد، میگه جلسه یه دارن راجع به ابا عبدالله حرف میزنن. الان من شما هیچ درکی راجع به این نداریم، یعنی چه راجع به محسن دارن حرف میزنن؟ نه میدونی این کار چیه؟ مثال خوب براتون بزنم، بر دانش آموزاتون اینو خوب بگید. این مثال انقدر تاپ و جوره که اصلا میگو در مثال مناقشه کن. انقدر خوبه. ببین شما یه میکروفون ور میداری میری سراغ یه جنین، به فرض دیگه تو دنیای خیالی میری با یه جنین مصاحبه میگی که آقا یا خانم جنین سلام علیکم، میگه فرزن هم میتونه حرف بزنه جوابتون علیکم السلام، ببخشید اینا چیه داری؟ چشاشو بهش نشون بدی. میگه اینا نمیدونم چی، میگه اینا چشمه. میگه خب باشه چشمش هستن هر چیزی که بشه، ایکس 2 به چه درد میخوره؟ میگه به چه درد میخوره بهش؟ میگه به هیچ دردی نمیخوره. میگه به درد میخوره؟ میگه چرت و پرت گفت، هر کیت گفت. میگه قراره ببینی تو اون دنیا باهاش. میگه کدوم دنیا؟ کی اونور برگشته تا؟ میگه اینجا اگر با داشتا، میگه پس چی به درد میخوره؟ این گوش، میگه به درد نمیخوره. دست و پا میشه اضافی نمیزه تو این رحم، با دو تا چرخ بزنیم. میگه چی به درد میخوره آقا یا خانم جنین؟ میگه بند ناف. اشغال فقط همینه، غذا همه چی اینجا. مثلا خانم باردار ماده قندی میخوره، میگه چند دقیقه بعدش بچه‌ش میگه لغز زدن، قنده قشنگ هضم میشه، طریق خون میرسه بهش، انرژی میگیره. ناره بند ناف، اون خداش چیه؟ و فراموش نکن بند ناف لازمه، چون اگه نباشه چشم رشد، گوش رشد نمیکنه، اعضای بدن رشد نمیکنه. اما بند ناف دیگه تو این دنیا به کار چشم و گوش است، اونو لازم داری برای این. بعد این چه مثال تاپ و قشنگیه، بخواد اینکه مثال من نیست، مثال آقا رسول الله. میفهمد این دنیا نسبت به اون دنیا مثل محیط رحمی است نسبت به اینجا. همینه، امروز ما باید اینجا رشد پیدا بکنیم تا بتونیم اونجا. اینجا به تو دست و پا دادن کسب روزی حلال بکنی، نیروی جنسی بهت دادن، نسل به وجود بیاری، تربیت نباید قطع بشین، تربیت داره انباشته میشه. چی بهتون گفتم تو مثال چند نیم ساعت قبلم؟ تربیت داره انباشته میشه. شما فکر کردید فهمی که امروز شما از تشیع و امامت دارید 500 سال پیش این شکلی بوده، 1000 سال به خدای نبوده. این چیزی که امروز شما اینجا همه با هم دای سلامتی امام زمان آی دکتر اومدن فهمش میفهمید، همه با هم میخونید، بچه کوچیک حاج آقا کنار من نشسته بود داشت میخون، کی بلد بود اینجور چیزا رو؟ شاگرد نامبر وان امام رضا است، رفته خدمت امام رضا میگه اون قائم بعد داده شده تویی؟ یعنی نمیدونسته 12 امامو. انقدر اینا مباحثی بوده که سینه به سینه داشتن نقل شده و سری بوده، چون میگرفتن تیکه تیکه میکنن. شما زیارتنامه های امامای اولی ما رو دیدی؟ من شهادت میدم قد اقمت الصلاه، نماز میخونی. الان شما بخوای بگی حاج آقا آدم خوبیه، میگید حاج آقا خیلی آدم خوبیه، میگید چرا؟ میگید نماز میخونه. بهت نمیخندن؟ میگید دیوونه، یعنی چی نماز خونه؟ باید نماز بخونه. ببین چیا در مورد اهل بیت میگفتن که آقا قد اقمت الصلاه، والله نمازم میخوندی. و آتیت الزکات، زکاتم میدادی شما. میشون به زکات نده مسلمون. و امرت بالمعروف، امر معروف میکردی شما. و نهیت عن المنکر، منکر میدیدی مقابلش ما میستادی. اما دیگه تو زیارت آلی یاسین مولا امام زمانه، زیارت جامعه کبیره، اینا نیست. ببین چی میگه، میگه المعروف ما امرتون به، معروف اونی که تو بگی. چقدر عوض شد، رشد پیدا کردیم. برای همین امامای آخری در دسترس نیستن، زندانی هن. امامای اولی دم دست مردم هن. مردم این خونهشون میان، کاری ندارن. هرچی معرفت به امام بیشتر شد، این حکومت ها بیشتر ترسیدن. درست شد؟ انباشت این باید صورت بگیره تا زور شکل بگیره. چه کسی این انباشت تربیتی رو انتقال میده؟ شبکه معلمی و تربیت کنندگان و مربی ها، که رئیس شبکه کیه؟ خود خدا رب العالمین. خودش مربیه، خودش تربیت کننده است. حالا خودت تو یه معلم ببین که میخواد بره کار کنه، حقوق بگیره، وای به حالت. یه کسی ببین تو این شبکه جزئی از شبکه پیام‌آوران الهیه. این آدم دغدغش یه چیز دیگه است. این آدم یه دانش آموزش یه خورده این ور اون ور، یه نگران شب خوابش نمیبره. برای این یه نفر جدا برنامه ریزی میکنه، همه رو با یه چوب نمیرونه. ایناست، اینا رو باید بریم یاد بگیریم. خیلی بحث دارم من تو مباحث تربیتی. خب اون تو الان فضاش نیست و موضوع بحثمون نیستش. توی معلمه های من، اون کسی که رو من تأثیر گذاشت، معلمه به صورت ویژه و خیلی مهم، معلم دینی عربی راهنمایی بود. اسمش روشه دیگه، راهنمایی. امام صادق هم فرمود علیکم بالاحداث، رو نوجوانا کار کنید. علیکم بالاحداث، کاری که امثال ماها میکنیم تو دانشگاه، ذهن ها رو تغییر میدیم، تقریبا شبه معجزه است. چون این ذهن آرماتور بسته شده. متوجه شدید؟ علیکم بالاحداث. ایشون توی 3 ماه یه آدم کاملا متخلف بود از نظر آموزش پرورش. توی 2 ماه یا 3 ماه کل کتاب دینی رو درس میداد. کتابی که بعد تو 9 ماه درس میداد. دقت کنید. 7 ماه دیگه ما راجع به اصول دین ازش سوال می‌پرسیدیم. خداشناسی، جهانشناسی، معرفت و نفس. من دوم دبیرستان بودم از برهان صدیقین از معلم معارفمون سوالی پرسیدم سر کلاس. ایشون فوق لیسانس فلسفه غرب داشت، معلم معروف. برگشت چپ چپ من نگاه کرد، اومد پایین. مثلا گفت بابات آخونده؟ گفتم نه ارتشه. گفت بابا بزرگات؟ گفتم هیچ کدوم. گفتم اصلا آخوند تو فک و فامیلمون شرق غرب، شما جنوب یه دونم نداریم. خب به عنوان داروی سرطانی هم شما بگن لازم داریم، ما نداریم. گفت اینا رو از کجا داری میگی؟ اینا رو توی بچه دوم دبیرستانی اینا رو بعد از کجا بفهمی؟ از کجا بدونی؟ گفتم معلمم. معلم چندمه؟ تو الان خودت بچه ای، دوم دبیرستانی از نظر او. گفتم معلم دوم راهنمایی. گفت کیه؟ وقتی گفتم اینطور، من چند وقت پیشم رفتم پیداشون کردم ایشونو توی تبریز، رفتم دستشو بوسیدم، بهش گفتم شما نسلی رو تربیت میکنی. یعنی اون آدم ها و جالب افراد دیگه هم که سر کلاس ایشون بودن متفاوت بار اومدن. حالا یه نفر دو نفر خاص نبود. حالا من خودم اصلا نمیگم پناه بر خودم، که گزه نیست، اما تاثیرگذار میشه معلم. بعد خدا میگه دیگه شبکه هرمی حساب میکنه دیگه. مثلا اینی که تو پرورش، این هر چی الان آدم مسلمان کنه برای معلم هم مینویسه. خدا مثل من شما کات نمیکنه، خدا کپی میکنه. من شما یه نونی بذارم بخوام جدا بکنیم، تعداد زیاد بشه سهم هر کس چی میشه؟ کم میشه. اما خدا اینجوری نیست، تعداد نونا رو بیشتر میکنه. خب بفرمایید. اینم دیگه آخرین سوال باشه دیگه، قول بدید برسیم. کن ایشون ببین، اولا خب روحیات خود آدما متفاوته، دقیق گوش کنید. ببین اولین کاری که شما باید بکنید، اول ببین شما یه پرتاب کننده هستید. این پرتابه شما، گوش کنید، باید گیرنده داشته باشه. شما یه فرستنده هستید. رادیوی طرف خاموش باشه پدر جدت هم بکشی نمیگیره. اینا حضرت موسی میخواد دقت کنید یفقه و قولی. اول چیزایی که میخواد برای فرستنده میخواد رب اشرح لی صدری، سینه ام و حوصله ام و صبرم را وسیع گردان. چهار تا فوش بهم دادن از کوره در نرم، چهار تا تعریف ازم کردن فکر نکنم کسی هم مغرور نشم، سعی صد داشته باشم. و یسر لی امری، گوه اول پهنای باندم رو بیشتر کن. یسر لی امری، موانع رو بردارین برسه بهشون. وحلو لغدتم ملسانی، من بعضی موقع لا حرف زدنم پارازیت دارم، اینا رو بردار. یفقه و قبلی، گیرندرم درست کن. بله ماشاءالله یه شکلاته ما تموم شد دیگه. بچه همینه دیگه، ما الان بعضی چیزا بچه های خود آدم تو خونه بعضی موقع میگه آدم تازه میفهمه اوه اوه آره اینا چه چیزایی دیگه هم ممکنه شنیده ما یادمون نبوده حواسمون نبوده. آره ایناست ما این فرستنده گیرن. بعضی موقع فرستنده مشکل داره، اطلاعات درست حسابی نداره، اصلا جذاب نیست، اصلا اطلاعات به درد نمیخوره. طرف میاد راجع به یه صحبت رهبری در جمع مبلغین که بابا مطالب برید بالا منبر اظهار فضل نکنید، مطالبی که به درد مردم بخوره. بعد باید به زبان اون باشه، اون رو کانال 109 رو موج 109 تو با 140 داری حرف میزنی نمیگیره، چی چی نمیگیره. تا حالا رو کانال، کانال اون یعنی جذابیت های اون آدم، دقت بکن. شما حضرت ابراهیم بلا تشبیه ببخشید، یا حضرت ابراهیم خب یه جماعت خورشید پرست میبینی باید چی کار کنی؟ چه چاره داری به این جماعت؟ بریم فوششون بدیم. ای خورشید پرست های بدبخت بیچاره، خاک تو سرتون کنم، اینم از حجابتون، اینم از فلان. درست شد؟ دو، حواست من باشه، من باید اینا به من اعتماد کنن، اینا باید منو قبول کنن. میرم ادای خورشید پرستی باشون در میرم. حضرت ابراهیم عیناً همین کار کرد. آیه قرآن ها، فکر نکن من تو جیبم در آوردم. یه کتابی هست خیلی عالیه، پیشنهاد میکنم همه تون بخونید قرآن. به خدا مشکلمون همینه، مشکل ما همین. حضرت ابراهیم رفت باشون خجوری که خورشید ادای خود نکه خورشید بپرسته، هم کاری که نمیکنه مثلا حضرت ابراهیم نشسته رو به خورشید، حالا مثلا تو دلش داشت ذکر خدای خودش رو میگفت. شب شد یه گفتش که داداش ما هم از خودتونیم، بله دیدیم از خودمونید اومدید تو معبد. خدا کو قرآن میگه، میگه این شبهاتی حضرت ابراهیم میفرمون ته دل اینا رو میلرزوند، هرچند به زبون نمی آوردن. متوجه؟ حضرت ابراهیم نگران نیستش مردم چی بهش میگن، حضرت ابراهیم وظیفه‌ش رو انجام میده. الان میبود یه گزارشی بر حضرت ابراهیم مینوشتن که هیچ جا دیگه روش ندن. به خدا یه کاری براش میگن. آره با غرض هم که مینوشتن که فردی به نام ابراهیم ابن تاروخ، فرزند تاروخ، شماره شناسنامه مثلا محل تولد اور، که از قضا تحت تربیت عموی بت‌پرستش آذر بزرگ شده است، در حین خورشید پرستی رویت شد. فیلم خورشید پرستی ایشان به پیوست حضورتان تقدیم می‌گردد. پیغمبر اینجا در جمع چیز کارگزینی ها سخنرانی داشتم، اینجایی که استخدام انجام میدن، گفتم باور کن آقا رسول الله میومد شما ردش میکرد. یعنی چی؟ آره اصلا خیلی گفتم، یه جوانی از راه میومد موها بلند سرمه کشیده، قبل اینکه بیاد بوی عطرش میومد سلام میکرد، قبل اینکه بیاد تو اول سلام میکرد. گفتی خیلی قرتیه به درد ما نمیخورد. میگفتن نمیگفتن تازه سوابق خانوادگی، عمو، یه عمو ابو جهل، ابو لهب، سوره قرآن داریم علیهش، تبت یدا ابی لهب و تب، زن عموشو بگو حمالت الحطب. خب درست شد. ببین ما یه خورده از 300 داشته باشیم، ما باید به زبان قوم با مردم ارتباط بگیریم. زبان قوم، زبان قوم یعنی این که ببین من کان له صبیون، من کان له صبیون فلیتصاب. میگه کسی که بچه کوچولو داره باید مثل بچه کوچولو حرف بزنه. ببین پسرم شما الان اصوله نمیدونم چی میفهمم اینو نگاه میکنه. من باور کنم مثلا اولین بچه‌ام که به دنیا اومد سری رفتم کتابایی رو گرفتم مطالعه کردن که اینا مدل مغزیشون چه شکلیه؟ روایتشو خونده بودن. مدل مغز زیستی اینا الان مغزشون چه؟ به نتیجه رسیدم که اینا به دنیا میان آروم آروم بزرگ میشن، یه قارنشینن، عین یه قارنشینن، و با اینا باید عین یه دیپلمات برخورد بکنی. هم حقوق خودتو به رسمیت بشناسی، زیاد پررو نشه، هم مؤدبانه کنترلش کنی. یه دیپلمات هنرش اینه دیگه، سفیر توی کشور دیگه میره، از حقوق کشور خودش دفاع میکنه. اینا میشینه. به قول یکی از این روانشناسان خارجی میگه بچه کوچیک مثل همزن بدون دره. اینا اصلا میدونی که توی تا زیر 2 سال و نیم 3 سال اصلا بخش صوتی مغزشون اصلا عملا کار نمیکنه، خیلی ضعیف. اینا تصویر میبینن، بعد شما میبینی عجب این همه بچه داد زد بشین بشین، نه، این حرکت سری تو ذهنش ثبت میشه، متوجهید؟ یعنی اینا رو باید نیاز به آموزشش داریم. من با این میخوام ارتباط بگیرم، چجوری باشه حرف بزنم، درست شد؟ بعد آرام آرام آموزشش رو میدی میره. با آدم همینه، شما بچه اول ابتدایی فرق داره با بچه اول راهنمایی، دختر با پسر خیلی فرق. به مغز انسان تا 1 ماه و نیم جنینی عین همه، مغز دختر و پسر عین همه. تو 1 ماه و نیمگی جنین مورد حمله تستوسترون قرار میگیره مغز دختر، و مغز پسر تغییر میکنه. بخشید مغز پسر تغییر، یعنی بیس مغز زنانه است، بخشای تکلمش کوچیک میشه، بخشای استقلال خواهیش بزرگتر میشه. خب این اصلا مدل تفاوت، اصلا دانش آموز دختر یه جور دیگه باش حرف بزنه دانش آموز پسر. اصلا ارتباط اطلاعات بین دو نیم کره در زنها خیلی زیاده. تو مردا تک نیم کره کار میکنن، همون نیم کره راست کلا همونوره، نیم کره چپ اونوره. برای همین ما مردا سکته میکنیم، بخش تکلم شدیدا آسیب میبینه. خانوما احتمال بازیابی دارن چون تو بخش دو بخش استفاده کردن، یه ورش رفته اونور هست، ما اونور کارشو پیش میبره، نمیمیرن که، مثل کلاغ عمر میکنن، سکته هم میکنن چیزیشون نمیشه. بعد پس ارتباط، نکته دیگه این که گوش کنید، بعد با قابل برای هم توضیح ندید، من گفتم چیه منظورم. خب مورد آخرم و عرضم تمام باشیم بریم دیگه شرمونو کم بکنیم. نه من حقو میگم، هرچند به ضررم باشد. مخلص دکترم هست، دقیق بفرمایید، یادم رفتی. آها، این که به زبان مردم، نه که مثلا فارس طرف فارسی برای حرف بزنی، که معلومه پروفسور میخواد برای فارسی بری انگلیسی حرف بزنی، اون مشخصه. به زبان مردم یه علاقت رو عقول هم نه به اندازه فهمشون. ببین میگه لسان قوم، نه لغت قوم. لغت قوم یعنی عربی فارسی، لسان یعنی مثلا زبون راننده کامیونا، یه زبونه، زبون پزشکا یه زبون، زبون مهندسای کامپیوتر، همه چی کامپیوتری میگن. آقا برای این بکاپ گذاشتی تو زندگیشون؟ اخ مغزم هنگ کرد. MP3 حرفاتو سری بزن ببینم چی میگی. اصلا یه مدل خاصی حرف میزنن. آره مثلا بنی هندل یه جور دیگه حرف میزنن. بنال بابا ببینیم چی میگید. چرا داری مثلا صدای ماشینو در میاره حالا، مثلا مثل اگزوز فلان ماشین زوزه میکشی، نمیدونم یه داستانه اینشه. به زبان نوجوانای ما چیه؟ روزی فاصله گرفت. اصلا چقدر امروز ما میفهمیم چقدر دختران نوجوان ما به سریال کره علاقه‌مندن. این صدای همه رو میشنوید؟ ها؟ یعنی من خبر دارم، کسی دیگه توی مملکت خبر نداره. من دقیق دارم رصد میکنم. خب؟ برای اینم میتونم ارتباط. یعنی بعضی میگه چرا با ما این برای تو اینم آدم یا با ما این برای ما نمیاد؟ میگم برای اینکه اولا حرف خوب بهشون میدم. دوم من همین حرف خوبو خوب به خوردشون میدم. یکی طرف میتونه ارتباط بگیره. ببین ما الان مشکل هم میدونیم با بخش مذهبیمون چه آجا؟ به جان که به لسان قوم صحبت کنن، به لسان قوم صحبت میکنن. نمیگیره چی میگه طرف؟ واقعا همین میگه. ما گوش کنید، ما برای خود روحانیون، برای خود روحانیون یک کسی مثل آیت الله جواد آمادی میخوایم سطح بالا صحبت کنه که به زبان خود روحانی خودشون میفهمه. اما برای مردم ما یه قرائتی لازم داریم. هر دو دارن قرآن درس میدن، درست شد؟ اما آقای جوادی برای قرائتی ها و آقای قرائتی برای مردم. به شوخی یکی از این علما ما خدمتش رسیدم، به شوخی میگم محافظ آقای جوادی آمالی اومده گفته با من بعد 20 سال محافظی فهمیدم این ذات اقدس الهی همین خدای خودمونه. اون ذات اقدس الهی اون لازم نیست. شما یه مسجدی رفتم چند بار 20 بار تو سخنرانی گفتم بالای 20 بار. یه مسجدی رفتیم سخنرانی، چیز ببخش اول نماز اول وقت تو فریا گفتیم واسیم نمازمونو بخونیم همونجا و رفتیم توی مسجد. من ماسکی دارم میزنم به صورتم، رفتم تو نماز که دیگه وایستادم گوشه ستونی بود و اینجا در آوردم، دو نوجوان جلوم بودن خیلی خوشحال شدن که اینا میان نماز و فلان، چون مسجد رو پر پیرمردا و پیرزنا شدی. بعد بین دو نماز روحانی بلند شد یه مسئله رو بگه، خب اینم خوبه به شرطی که ما مردم رو بین دو نماز گروگان نگیریم، کوتاه اینم خوب بود، کوتاه هم بود. بلند شد گفت، بلند شد یه بحثی در مورد قرض دادن و اینجور چیزا داشتم گفتم چون حضور ذهن دارم. برگش گفت ببینید یه امری به یه زیدی 10 درهم پول قرض میده. اینو که گفت دادم اصلا این دوتا پسر اینا نماز خونن و مسجد برن که اومده مسجد، تازه اینا برگش گفت به زید کی گفته اینا اصلا کلن ببین رفتن توی فاز و فضای دیگه بندگون خدا، اصلا کار ضد دینی شد، یعنی اونجا کار خیلی بد شد. باخو بگو مؤمن درهم الان قرن 21 درهم چی؟ خب بگو آقا یه بابایی به رفیقش 20 تومن دستی پول قرض داد. خب این قشنگ حس میکنه، ببین مغز احساس آشنایی که بکنه، احساس ارتباط کنه، سریع شروع میکنه داده کاوی، اطلاعات گرفتن. خب از این موارد ما زیاد داریم. همینجا ما یه سخنرانی رفتیم، امام جمعه محترم اومد، این مسئول یکی از مسئول شهر روحانی هم بود، رفت بالای تیربون خیر مقدم خودش بگید، چون امام جمعه اومد گفتش که از اون تشکرگزارن. امام جمعه مادر خانمش فوت شده بود، با این وجود اومده بود تو مراسم، لطفم داشت به ما. وقتی اومد تو جلسه گفتش که آقا تشریف آوردن آقای اسم امام جمعه شهر رو برد، و بعد گفتش که ابو زوجه ایشون هم با این که ایشون فوت شده، یه جوان جلو من نشسته گفت کی ابو زوجه دیگه چی؟ خب بگو پدر خانم مگه فوشه؟ مثلا ابو زوجه میگه احترام بیشتر میشه. این چه به همین مردم با ارتباط نمیگیره؟ بعضی از این روحانیون ما هستن راحت حرف میزنن با مردم، مردم باشون باحال میکنن. آقا دانشمند راحت حرف میزنه، مردم باش ارتباط میگیره. هر کسی دیگه هم حرف بزن ارتباط میگیرن باش. انقدر منابع دینی حرف قشنگ برای گفتن داره تمومی نداره. درست شد؟ دانش معلمی نباش که فاصله بگیری از فضای دانش آموز. تو باید تو اون فضا زیست کنی، دقیقاً با فضاشون پیش بیای، بدونی چه سریالایی دارن نگاه میکنن، الان چه کاراکتری تو مخشونه، اینجوری باید باشون حرف بزنی. نمیگم الزاما نگاه کنید، خبر داشته باشید، بدونید. کسایی مثل ماها هستن که میرن نگاه میکنن، میان تحلیلاشو میگن، با این افراد آشنا باشید. ببینید الان مثلا چه میدونم آقای عباسی سریالا رو نشستن نقد میکنن، لازمه شما بر سریالا رو نگاه کنیم؟ نه، نقدشوش ببین اینا فراوانه میز، کلی آدم دارن نقد فیلم انجام میدن، کلی آدم تو شبکه‌های اجتماعی دارن مدیریت، کانال مدیریت رسانه‌ای دارن. ما خود مؤسسه کانال مدیریت رسانه زده، بخش مدیریت رسانه رو انداختیم آرما، آموزش رسانه‌ای مساف ایرانیان، آرما. آرما هم همون آرمان ناتمامه، یعنی نونش افتاده، حالا از این قرتی بازی رو اسمش رو تخلص شعری ما برداشتن. خب حالا قرازم ببین چیه، میگم که هست برید آموزش ببینید. سر کلاس شما فرض کن مثالی که داری میزنید دقیقاً یه سکانس از سریالی که اون هر شب داره نگاه میکنه. چه این بچه میگن خودمونه. من الان مثلا تو همین اقوام خودمون دانش آموز خانم میشناسم پیش دانشگاهیه که تعطیلات عید داشت مریض میشد از اینکه معلمشو ندیده. باورتون نمیشه جوری ارتباط برقرار کرده این معلم هنرمند با اینا. من از مادرش میپرسم گفتم شما دیدی این خانم؟ گفت آره، چون مادرش هم تو اولیا مربیان. یعنی این اصلا دل میزد که این مدرسه من فقط برسونم خودم معلم هم ببینم. دوست بود باش. فاصله سنی هم پرسیدم چند سالشه؟ گفت 45 سال. این چند سالشه؟ پیش دانشگاهی دیگه. خب ببینید یعنی چطور دوست شده که طرف میگه من مادرم جلو چشمه اما او، خواهرشو داره میبینه اما او، این اون دوست شده با من. اون اصلا نه، اون معلم مچ نیومده بگیره، اومده دست بگیره. این معلمه نباید بگه خدای نکره اومده من عقده بازی در بیاره، بخواد حال یکی رو بگیره. من بچه میشه با بچه سر کله بزنه؟ نه، اون بخواد کمکش بکنه. آدمای مختلف فرق کنید، شما الان خواهر برادر بودید با هم دیگه توی خانواده خودتون، تو خانواده خودتون صبح تا شب دعوا داشتید با هم. جز اینه سر یه کانال تلویزیونی، سر میخندن دعوا کردید، بابا 30 تا دانش آموز بدیدن هر کدوم از یه مملکتیه، انگار از یه فرهنگیه، شما همین رو میخواد کنارم بشونی گوشم بدن؟ سخته. هنر میخواد اون ارتباط گرفتنه. درست شد. پس ما باید چیکار کنیم؟ حرف خوب بزنیم اول. دریوری بخورد من. شما میتونی با شانتاج و با اد و اطفا رو بگو بخن یه 6 ماهی توجهات مردم به خود جلب کنید. دوم مطلب به روز و دقیق و علمی باید بهشون بگی. اول مطلب خوب باید بگی، حرف خوب. دو حرف خوب و خوب بهشون بگی. سه یه سری خصوصیات رعایت بکنی. چی؟ که ما میگیم حرف خوب یعنی حرفی که بر حقه. میگه لکل جدیدن لذت، میگه چیز حرف جدید لذت بخش، خوششون میاد مردم. به قول مولانا میگه این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، وارهد از حد جهان بی حد و اندازه شود، آنچه جگر سوزه بود باز جگر سازه شود. میدونی چی میگه؟ آنچه جگر سوزه بوده یعنی چیزی که تا الان بدشون میومده، حالا تو به شیوه جدید وقتی انتقال میدی جگر سازه میشه، خوششون میاد. بنده اومدم مباحثم شروع کنم، میگم چی شروع کنم بگم برای جامعه ای که انقدر بعد ما بهش گفتیم مرگ بر آمریکا، مشتی محکم بر دهان استکبار جهانی. خب این حالش داره به همین خوره از این گفتگو، از این مدل. من میبینم رسانه امروز با این بچه چیه تصویره، تو چه مدلی، ابزار چیه، بازی، انیمیشن، گیم، انیمیشن، سریال، فیلم، نماد، سر و وز، رنگ، لعاب، قیافه. بعد جوون میخوام باشه ارتباط بگیرم، حس کنجکاوی داره، باید رازآلود باشه. تمام اینا با هم جمع کنیم میشه چی؟ میشه فراماسونری. منتها آیا من از 88 تا الان دارم راجع به فراماسونری حرف میزنم؟ 2 سال مخاطب فهمید چیه؟ حالا بهش گفتم اینا رو فهمیدی؟ اصل کار امام زمانه، بیا بریم با یه شیبی مخاطب رو با مهدویت آشنا کردم. بعد یه مش گوسفند تو مملکت ما هنوز دارم میگن تو 88 چرا میگفتی فراماسونری؟ دیوانن اینا، یعنی هیچی نفهمیده. همینا بیچاره کردن اونو. بعضیشون هم میدونن و میگن، چون آتیش گرفتن از اینکه عجب. امروز اگر من رایفی پور، نه این نوع رایفی پور نوعی میره توی دانشگاه روی سن میان میشینن، میدونی چه پیامی داره؟ که ادبیات انقلابی جذاب بر مردم. کی گفته باید استاد ضد انقلاب باشه دانشگاه؟ کی گفته؟ کدوم کلاس، کدوم جلسات دانشگاهی به اندازه جلسات این بابا شلوغ میشه؟ این بابا این رایفی پور دیگه، من اون نیستم، دارم منصفانه میخوام نقد کنم. کدوم اندازه شلوغ میشه؟ کدوم دانشگاه؟ رفتی دانشگاه مثلا امام صادق اومدم برعکس تنها دانشگاه که من نمیرم سخنرانی دانشگاه امام صادق، دو جلسه رفتم سخن دیگه هم نمیرم. من چی؟ من باید برم دانشگاه کسی دیگه میترسن برن؟ من میرم امیرکبیر، من میرم شریف، من میرم علم و صنعت، من میرم دانشگاه تهران، من میرم علوم پزشکی، شهر شهر دارم میچرخم، میرم میشینم حرف انقلاب میزنم، طرف بلند میشه سوالش رو پرسه، مخاطبم قضاوت میکنه. این باید باشه، نه اینکه ما بریم بشینیم واسه خودمون خودگویی و خودخندی. عجب مرد هنرمندی، برای خودمون حرف بزنیم، خودمون حال کنیم، بگیم از باری کلا چقدر خوب بود. اینا نیست، اینا پیام داره. برای همین اینجا اصلا بحث رایفی پور نیست به امام زمانی که براش حرف میزنم. به این چه قسمی خوردم؟ بحث این فهم و این فکره، این مدله. اونا نگرانن این مدل پیاده نشه، این مدل عمومی نشه، این مدل به شماها انتقال پیدا نکنه. بچه‌ها یه سوال ازتون دارم. از 80 میلیون جمعیت ایران، منصفانه من حرف میزنم، من اینجوری حرف میزنم هیچ کی نتونه آتو بگیره چون رو من خیلی زومن. 5 میلیون تو 80 میلیون که آدم درست حسابی داریم چی؟ من یه چقدر کم گفتم؟ آدم درست این آدم خوب حواس جمع، درست یا نه؟ این 5 میلیون بی ارزه باشن، چلاق باشن، سالی فقط یه نفر رو توجیه کنن راجع به انقلاب. من نگفتم سالی 20 نفر، سالی چقدر؟ یه نفر دیگه چی؟ باز بی ارزه فرض کردم، یعنی 5 میلیون کم فرض کردم. ارتش 20 میلیونی بسی گفت نمیخوان داشت 5 میلیون، درست شد؟ بعد گفت نگفتیم بری یه سخنرانی کنه تو این جمع برای 200 نفر، بعد موقع بیرون اومدن 40 نفر نگاهشون به انقلاب تغییر کرد. نه، سالی چقدر؟ یه دونه. 4 سال بعد شما 25 میلیون نفرید. 5 میلیون بودید، نفر 4 تا جذب کردید، 4 سال 20 میلیون، 25 میلیون. دولت‌ها رو شما می‌سازید. حالا
شما میدونی سالی چند نفر دستتن روزی 5-6 ساعت؟ چه فرصت عجیب غریب خدا بهتون داده و پوستتونم انشاءالله میکنه بابت این فرصت، هر کی بامش بیش برفش بشه. خدا رو شکر از این که ما رو به این نعمت هدایت رهنمون ساخت و یه نبی بود هدایت الهی معلوم نبود از کدوم ناکجا از باد سر در بیاورد. انشاءالله خداوند در دوران عمر خودمون ظهور امام زمان رو قرار بده. الهی همه ما و شما از یاران اصلی و درجه یک امام زمان باشیم. انشاءالله از مسببین خیر در ظهور امام زمان باشیم. انشاءالله خدا همه ما و شما رو خوشبخت آخرتی و شما رو خوشبخت دنیوی انشاءالله قرار بدهد به برکت صلواتی بر محمد آلوان.